سلام و شب بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند به برنامه امشب جدال شنبه 19 اسفند خوش آمدید. امشب 155 شب بارش جهنم اسرائیلی ها بر مردم بیپناه غزه، این بزرگترین زندان روباز و اردوگاه مرگ اجباری تاریخ جهانه که برای اولین بار هم در طول تاریخ بشریت به صورت زنده لحظه به لحظهش مستند میشه و اولین باری که وجدان بشریت راه فراری نداره و همچنان این وجدان چه در غرب چه در شرق چه در جاهای مختلف سعی میکنه که چشمهاش رو به سمت دیگری بدوزه و خودش رو از پاسخ به این که حلمن ناصر ینسرنی بری بدونه و به اون پاسخ نده و خودش رو به راه دیگر بزنه و این لحظه لحظه تاریخی است که من مطمئنم که نسل‌های آینده به یاد خواهند آورد، هم مردم غزه رو هم اون اسرائیلی ها رو که چنین کشتار کردند و هم تمامیت غرب رو که برای این کشتار بمب، موشک، سلاح‌های مختلف فرستاد و اونها رو مسلح کرد و همینطور هم با ابزارهای سیاسی و نهادهای سیاسی چند صد سال آماده شده یه تمدن غرب براشون گذرگاه‌های امن به وجود آورد که بتونن این کار رو انجام بدن و این کار رو سال 55 روز هم ادامه بدن، ولی همینطور هم ما مردم جاهای مختلف رو ببینیم، ماهایی که از جنوب جهانی اومدیم و به شکلی حداقل در تاریخ خودمون و در تجربه خودمون مشابه های این رو داریم و میبایست در خط مقدم همدلی باشیم، ما رو هم تاریخ قضاوت خواهد کرد. سلام آقای عبدی، شبتون بخیر و خیلی خیلی ممنون که امشب هم در کنار من و مخاطبان هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان عرض سلام و ادب دارم. انشالله که به روال شبهای قبل بتونیم برنامه خوبی رو خدمت عزیزان باشیم.
اگر از بدیم من با یک خبر به شکلی از شب گذشته شروع کنم که حالا خبر ساده ایست، اما به نظر من خبر تکان دهنده ایست و شاید برای شروع این آغاز بدی نباشه. خبری که دیشب اومد، من آمدانه از بی بی سی خبر رو انتخاب کردم برای اینکه دیگران نگن که این خبری که حماس گفته و غیره، و خبر اینه: گزارش از کشته شدن 5 نفر در غزه با باز نشدن چتر نجات محموله کمک. یعنی چترهای نجاتی رو که فرستادن بر سر مردم غزه، این چترها باز نشد. حالا من سعی میکنم یک فیلمی هم ازش هستش نشون بدم. این چترها باز نشدن و این چترها درسته بر سر مردم گرسنه‌ای خوردن که اون پایین به انتظار غذا بودن و منتظر بودن برشون غذا برسه و به جای غذا بر سرشون این بسته ها خورده و اینها رو کشته. این خیلی خبر عجیبیه، خیلی واقعا. یعنی بالا یک کاریکاتور هم شب گذشته بلافاصله ساخته شد که از من این کاریکاتور خیلی گویاست. خوندین شما این خبرهای عبدی؟
بله، تأسف آوره. نمیدونم واقعا این حرکت عمده یا سهوه، ولی هرچه هست بسته هایی که قرار نجات بخش جان مردم غزه باشه، اینها هم ظاهراً به قاتلین مردم غزه پیوستن و عملاً به جای اینکه گرسنگی اونها رو بتونن مرتفع بکنن، دارن جان مردم غزه رو میگیرن. این خیلی عجیبه، یعنی هم عجیبه هم دردآوره که حتی کمک‌های ظاهراً غربی‌ها هم دوست نداره به دست مردم غزه حداقل بدون هزینه جانی برسه.
خب این نکته خیلی مهمیه دیگه، یعنی که بالاخره چرا مثلا امروز صبح دیوید کامرون یه حرف عجیبی زده، گفته که صبر ما مقابل اسرائیل داره تموم میشه. خب این چیه صبر داره تموم میشه؟ مگه میشه صبر تو تموم میشه؟ خب راه باز کن. و حالا من امشب روح الله رضوی یک متن نوشته بود که به نظر متن درستی، من بهش تماسم گرفتم که دعوتش کنم که یه مقدار دیگه دیر وقت شد برای فردا شب. و متنش اینه که بالاخره همونطور که جمهوری اسلامی این خط، این تابوی کمک رسانی تسلیحاتی به غزه رو شکست، الان باید تابوی کمک رسانی غذایی به غزه شکسته بشه و باید کامیون ها وارد اونجا شه و این کشورهای دیگه نمیکنن این کارو، برای اینکه همدست اسرائیل هستن. ولی به شکلی ایران میتونه کشتی بفرسته، ایران میتونه غذا بفرسته و اینکه برای 30,000 از 2.5 میلیون نفر برای 30,000 تا غذا میفرستن، اون هم طوری میفرستن که باعث کشته شدن اینها بشه. این کالاگه شوخیه واقعا، یعنی اصلا باور نکردنیه. حالا میخوان کوریدور بزنن و این کوریدور هم حالا بهش خواهیم رسید، جز اخبار امشبه که قراره یه اسکله بزنن که درش کوریدور باشه، که حالا اون هم ماجرای خاص خودش داره. اما یه خبر دیگه من دیدم، به نظر من چون مهمترین چیزی که واقعا این روزها بعد روش تمرکز کرد، بحث گرسنگی در غزه است، و این اینفوگرافیس که الجزیره گذاشته، مثلا اینفوگرافی قابل تعاملیه، من بزرگش میکنم که با هم دیگه ببینیم. 93% مردم غزه در is in IPC phase or phase 3 or above. خب این IPC در واقع این که هیچگونه مشکلی نداشته باشن، دو استرس داشته باشن و مشکل داشته باشن، سه کرایسیس و بحران، چهار امرجنسی و اضطراری، پنج هم کاتاستروفه و فاجعه است. خب این برای چیز در واقع مراحل به شکلی سازمان ملل که برای اینها گذاشته. حالا ببینیم که در جای مختلف در نوردن گاورننس، در شمال حدودا 25% حالت فاجعه دارن، 40% حالت اضطراری دارن، 30% حالت بحران دارن، 5% حالت به شکلی با مشکل رو ببستن. به جنوب غزه که میرسیم هم 45% حالت اضطراری دارن و 15% حالت فاجعه دارن. یعنی وضع غذایی در شمال و جنوب اینا IDP فکر کنم چیز باشه، درسته؟ اینها internal displaced people هستن، اینا مردمی هستن که از شمال رفتن جنوب به صورت داخلی مهاجرت کردنن، که اونها رو میبینیم. خب و خود مردم عادیشون هم 10% با فاجعه غذایی روبرو هستن. این عجیبه، از 2.2 میلیون نفر مردم غزه 17% با فاجعه غذایی روبرو هستن. یعنی اون لحظاتی که دیگه بدنها رو داره میبینید که استخونها میزنه بیرون و اون عکسهایی میبینید که واقعا دیدن یکیشون آدم رو برای چند روز مضطرب میکنه. 42% در وضعیت اضطراری هستن که اگر بهشون نرسید امروز، فردا و حد اکثر پس فردا، اونها هم وارد اون پروسه مرگ تدریجی میشن، و 34% در مرحله بحرانی هستن در کل. و این آمار آماری نیستش که ما الان بشینیم اینجا با هم دیگه گپ بزنیم، تخمه بخوریم و بگیم حالا به فعل چه اتفاق. و من نمیدونم این آمار الان از داخل خیابون قاهره، از داخل خیابون عمان، از داخل حتی به شکلی دمشق و بیروت و غیره چجوری داره دیده میشه. چون این من عرض کنم خدمتتون هفته پیش که برنامه رو شروع کردیم، این ساعت شماره، این شمارش معکوس مرگه، درسته؟ 42% وضعیت اضطراری و 17% دیگه عملا میشه گفتش که غیر قابل بازگشت سلامتشون.
آقای علیزاده، من به ذهنم اینطور میاد که همونطور که مقاومت طی این 150 خورده ای روز تونسته یک پدافند نظامی مناسبی رو علیه اسرائیل فعال کنه، حتی یه جایی ما از مرحله پدافند وارد مرحله آفند هم شدیم، الان ضروری ترین اقدام و فوری ترین اقدام یا در واقع حلقه مفقوده این ماجرا ایجاد یک خط پدافند غذایی برای مردم غزه. و به نظر من محور مقاومت باید، یعنی این باید در واقع وجودیه، یعنی بحث سیاسی و ژئواستراتژیک و راهبردی و ژئوپلیتیک نیست. به قول شکسپیر، بودن یا نبودن مسئله این است. الان مسئله بودن و نبودنه و برای این ماجرا هیچ چاره جز ایجاد یک خط پدافند غذایی برای مردم غزه نیست و باید به هر طریق ممکن، به هر وسیله ممکن، هر ابزار، هر امکانی اندیشید و اون رو فعال کرد. همونطور که حسین آقای پاک شب اول گفته بود، ایده خوبی رو مطرح کرد، مثلا فعال کردن دیپلماسی با روسیه برای ایجاد یک خط پروازی هر روزه از پایگاه حمیمیم در سوریه و ارسال کمک، مثل کاری که خب مثلا قرار بود اردن و مصر بکنن که عملا دارن از زیر این ماجرا شونه خالی میکنن. این خب یکی از اون امکانات که خب ما اینجا مطرح کردیم و تا الان هیچ اتفاق جدیدی رو شاهدش نبودیم، حداقل نمیدونیم مثلا به دستگاه دیپلماسی ما رسید این طرح یا نه. ولی به نظر من الان در کنار اتاق فکر یا اتاق عملیات مشترک مقاومت واقعا ما یک اتاق عملیات پدافند غذایی برای مردم غزه واجب و ضروریه، چون مسئله بودن نبودنه. یعنی هفته آینده این موقع وقتی من و شما با هم صحبت میکنیم، قطعا از این جهت اتفاقات خیلی زیادی در غزه افتاده که اجتناب ناپذیره، مگر اینکه برای جلوگیری از این فاجعه بشری تمام ظرفیت ها و امکانات فعال بشه.
من همین میخوام بگم که ببین تمرکز باید مثلا آدم تمرکزش حفظ شه دیگه. اون این اخباری که به هم وصله همینه دیگه، یعنی که چنان گرسنگی چا شدیده که آدم ها میگم حاضرن که برن اون زیر کشته شن و ولی مثلا چیزی برای خانوادهشون بتونن ببرن. این میگم با شاه
زمانی سال دقیقش یادم نیست، فکر میکنم ماجرای کشتی مرمره رو یادتون میاد دیگه، هم ماجرای کشتی مرمره
و هم
ماجرای کاروان آزادی که در زمان، حالا اون زمان آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بود، از شرق دور یک کاروانی تشکیل شد از مالزی و اندونزی بعد هندوستان، اومد تا ایران و از ایران از ترکیه و از اون سمت رفت با کشتی به غزه، رفت مصر و از مصر از گذرگاه رفح در زمینی وارد غزه شد. خب تو اون سفر آقای روح الله رضوی هم بودن و البته با پاسپورت در واقع کشمیریشون رفتن و تنها ایرانی بودن که تونستن وارد بشن، خاطراتشون هم مکتوب کردن و یه تحول خوبی بود. من نمیدونم چرا همین خط رو ما سعی نکردیم این دفعه فعالش بکنیم با عنوان کمک رسانی غذایی به مردم، و فکر میکنم اگر ما این حرکت رو انجام بدیم یا شروع بکنیم، خیلی از NGO ها در خیلی از همین کشورهایی که این اتفاق در اون زمان افتاد میان پایکار و کمک میکنن و یه حرکت میتونه یه خط‌شکنی باشه، حتی یعنی برای بازگشایی گذرگاه رفح میتونه خودش یه نوع خط‌شکنی باشه. اینا به نظرم امکاناتی بود که میشد فعالش کرد، ولی خب اون زمان بچه های امت واحده متقبل شدن این ماجرا رو و زحمت خوبی هم کشیدن. نمیدونم چرا مثلا توی این 150 خورده ای روز ما این تحرک رو ندیدیم، و به نظرم میطلبه گروه های و انجی های مثل بچه های امت واحده این خط رو فعال بکنن. میگم هر ما از هر امکان و ابزاری باید استفاده بکنیم، به همه چیز باید بیاندیشیم، و یکی از اونها همین راه اندازی کاروان های مردمی با همکاری و هماهنگی NGO هایی که در کشور مختلفه، یه خط سیری یا یه خط حرکتی رو تو آسیا لااقل را بندازیم. به نظرم در آفریقا، در آسیا، از حتی اروپا اگر امکانش ببینیم فراهم میشه. اینا به نظر من هر امکانی رو باید فعال کرد و جاش الان خالیه به نظرم.
چون بحث امت واحده شد، من یه متنی از علیرضا کمیلی هست که امیدوارم که اون رو هم بتونیم شبای آینده بیاریم و من بخونم. این متن رو همین امروز نوشته در کانال تلگرامش، میگه چرا وزارت خارجه ما در طوفان الاقصا منفعل است. برخلاف شروع پرگاز وزارت خارجه ما در ابتدای طوفان الاقصا و مواضع تقدیر برانگیز وزیر خارجه، حالا که اتفاقا ساختار نظامی به حاشیه رفته و مسائل انسانی و سیاسی پررنگ شده، چند ماه است که خبری از وزارت خارجه ما نیست. چرا نمیدارم. نمیشود همه چیز را به ناکارآمدی ساختاری ارجاع داد و این بی‌تحرکی را در زمانی که میتوان ایده های متعددی را مطرح و حتی اجرا کرد توجیه نبود. میپرسید چه کارهایی؟ ایده های ما برای شکستن حصر غزه چه بوده است؟ فقط باید کشتی ایرانی برود مصر و آن را راه ندهند و دیگر هیچ راه حلی نداریم؟ نمیتوانیم یک ترکیبی از کشورهای حامی فلسطین را تبدیل به کاروانی از کمک های دریایی کنیم؟ آیا در دیپلماسی صرف تحرک موضوعیت ندارد و حتما باید به نتیجه نهایی رسید؟ اینکه آفریقای جنوبی حرف از لزوم اسکورت کشتی‌های کمک و اعزام به سمت غزه می‌زند را کدام کشورها باید روی زمین بیاورد؟ تنها بهانه احتمالی حمله به کشتی‌هاست. واقعا اگر طرف مقابل یک وفاق شکل می‌دهد، حالا که صحنه علیه آنهاست، ما نمی‌توانیم با کشورهای مثل کلمبیا، اندونزی، پاکستان، قطر و غیره به ایده‌های عملی کمک رسانی برسانیم؟ آیا نمی‌شود جمع مهمی از چهره‌های جهانی را تشویق به حضور در مرز رفح کرد و به ایده‌های آوانگاردتری نیز فکر کرد؟ چرا هیچ ایده و تحرکی در کار نیست؟ آیا ما برای فعالسازی چین و روسیه در مسئله غزه فعالیت خاصی در وزارت خارجه شاهد بوده ایم؟ من خیلی خیلی خوشحالم که این سوالات داره مطرح میشه و واقعا امیدوارم که واقعا ده ها نفر از صداهای مختلفی که هستن بیام بگم، چون ما میگم به هیچ وجه هدفمون عزاداری نیست. اگرچه اگر عزاداری هم صرف هم بکنیم، یکی گفتش که شما اینجا روزخونی را انداختید، اگر روزخونی هم باشه این روزخونی برای کسی است که هنوز فوت نکرده و اتفاقا شماها، شما منظورم اونها هستن که غزه رو زنده به گور کردن، چون غزه همچنان زنده است، هنوز داره مقاومت میکنه، هنوز کشته نشده، از بین نرفته و ما براش عزاداری نمیکنیم، داریم سعی میکنیم که زنده نگهش داریم، احیاش کنیم و افراد کمتری اونجا کشتشن و قحطی جان کمتری بگیره و نسل کشی موفق نشه. همه هدف اینه. برای همین آغاز دوباره برنامه جدال برای فقط به شکلی دور همی نیست، هدف اینه که بتونیم این دفعه یک کاری انجام بدیم، یک کنشی انجام بدیم، کمپینی بسازیم و این میگم نیازمند بودن شماهاست. برای همینه که این دفعه ما حالا کمپینی داریم به خودمون میگیریم و این نوشته آقای علیرضا کمیلی به نظر من نوشته مهمیه. چه نگاهی داری شما به نوشته آقای کمیلی؟ بگو آقای عبدی تا من برم چیزم بیارم، برم نوشته روح الله رضوی هم بخونم.
آقای کمیلی و دوستان امت واحده خب همیشه سعی کردن هم در عین اینکه یک نگاه مردم نهاد به مسائل جهان اسلام داشته باشن، سعی کردن همیشه یک نگاه انتقادی نسبت به دستگاه رسمی رو زمینه کارشون داشته باشن، که به نظر من روش و رویکرد مواجهه درستی هست. یعنی در عین اینکه باید از دستگاه‌های رسمی در حیطه‌های خارجی، در حوزه خارجی حمایت بشه، در عین حال نباید رویکرد در واقع تشکل‌های مردم نهاد مثل امت واحده صرفاً توجیهگر یا در واقع مبلغ نهادهای رسمی باشه. حتما باید در عین اینکه با اونها ارتباط صحیح و درستی دارن و به عنوان نهادهای رسمی به هر حال مشروعیت اونها رو پذیرفته باشن، در عین حال باید نگاه آسیب شناسانه و مصلحانه و انتقادی هم داشته باشن تا بتونن به عنوان مکمل، اصلاحگر و کمک کننده به دستگاه سیاست خارجی در مجموعه کلیش، در منظومه کلیش منظور منه، فقط منظورم اینجا وزارت خارجی نیست، تمام دستگاه‌های زیرفت و زیرسهم در سیاست خارجی مد نظر منه. لذا به نظر من منطق حاکم بر متن منطق درستیه و داره سعی میکنه که به امکاناتی که میشه فعالش کرد فکر بکنه و اون چیزی که حالا در بادی هم به ذهنش اومده رو نوشته و منتشر کرده. امکاناتی هم که داره مطرح میکنه، ظرفیت هم که داره مطرح میکنه به نظرم درسته و قابلیت فعال سازی داره، ولی به نظر من اینجا میطلبه که ما همکاری ترکیب دیپلماسی رسمی و غیر رسمی رو با هم داشته باشیم. اگرچه متاسفانه در این عرصه ما تحرک جدی از دستگاه سیاست خارجی در این حوزه که داریم راجعش صحبت میکنیم، یعنی چیزی که من اسمشو گذاشتم فعالسازی پدافند غذایی یا کمک های بشر دوستانه به مردم غزه، خیلی از این جهت ما تحرک ویژه یا دستور کار روشنی یا یک ایده روشنی رو نمیبینیم متاسفانه.
من متن روح الله رضوی رو میخونم چون میخوام نشون بدم که صداها داره بیشتر میشه و ما بعد به همدیگه کمک کنیم و هم افزایی کنیم. رول رضوی میگه که آیا ایران باز هم معادلات فلسطین را دچار تحولات بنیادین میکند؟ در ششمین ماه از نبرد طوفان الاقصی و استمرار نسل‌کشی در غزه، اسرائیل توانسته برگ برنده‌ای در میدان جنگ رو کند. برگ برنده اسرائیل نه بمب‌های آمریکایی است و نه تانک‌های پیشرفته‌اش. اسرائیل توانسته از گرسنگی به مثابه سلاحی برای زانو درآوردن مقاومت بی‌بدیل مردم غزه بهره بگیره. ماجرا از اونجا شروع شد که بخشی از مردم غزه در نواحی شمال باقی موندن و اسرائیل کنترل نواحی میانی رو در دست خود نگه داشت و بدین ترتیب چند صد هزار انسان محصور در نواحی شمالی دیگر حتی از همان کمک رسانی محدود از طریق مرز رفح هم محروم شدن و حال که زمان در حال سپری است، سلاح گرسنگی ذره ذره در حال گرفتن جان مردم شمال غزه است. در معرکه گرسنگی کودکان با شرایط جسمی خاص و افراد مسن قربانیان خط اول قرار گرفتند و تصاویر اجساد استخوانیشان در حال انتشار است. باید به جنگ این گرسنگی رفت و پیش پا افتاده ترین کار مساهمه در کمک رسانی به غزه است. اما این اصل ماجرا نیست، چون کمک‌های متداول نه آنطور که باید به غزه میرسن و نه به همه جای غزه میرسن و برای این کار دولت ها باید وسط بیایند، علل خصوص دولت جمهوری اسلامی ایران. من برای آنچه از جمهوری اسلامی در جهت شکستن این گرسنگی مطالبه می کنم خیال نمی پردازم و به قدری که خدا به من درک از جغرافیا و قواعد سیاسی داده خودم را پیش خداوند مسئول می دانم تا چرت نگویم و پرت نبافم. پس دقت کنید که چه می نویسم. غزه محاصره است، زمینی، دریایی و هوایی. یعنی برای رسیدن به غزه باید از صد اسرائیل گذشت و این یعنی وارد جنگ شدن با اسرائیل. اما امروز زمان آن جنگ فراگیر نیست. یعنی هیچ کس درست یا غلط آماده رویارویی با اسرائیل در خاک و هوا دریای اسرائیل نیست. اما محاصره زمینی غزه چون محاصره دریایی و هوایی نیست. در محاصره زمینی غزه اسرائیل در نوار شرقی و شمال نوار غزه، شمالی نوار غزه خودش مرز دارد و اجازه نفوذ نمی‌دهد. در نوار جنوبی هم هرچند اسرائیل مرز ندارد اما نبض گذرگاه رفح را از طریق توافقات صلحش با مصر به دست گرفته. اما شرایط محاصره هوایی و دریایی غزه اینگونه نیست و اسرائیل برای جلوگیری از امداد رسانی هوایی دریایی باید در آسمان غزه و سواحل غزه حضور پیدا کنند که دیگر جزی از محدوده رسمی کشور است نیست و این یعنی مواجهه اسرائیل با نیروهای امدادرسان در جای خارج از مرزهای خودش که در این صورت بهانه حق دفاع سرزمینی از اسرائیل سلب خواهد شد. غزه البته نه فرودگاهی دارد و نه بندر فعالی، پس اگر قرار به شکستن این محاصره باشد باید عملیات رهاسازی هوایی یا انتقال کمک‌های دریایی با بهره‌گیری از شناورهای کوچکتری تا ساحل غزه صورت پذیرد. پس چرا تا کنون گروهی یا دولت این کار را نکرده؟ پاسخ ترس دولت ها از واکنش اسرائیل است. کاری که اسرائیل قبلا در ماجرای ناوگان ماوی مرمره در سال 2010 انجام داد و 10 نفر را در آبهای آزاد به شهادت رساند و ده ها تن را بازداشت کرد. اگر بپرسید چرا گروه های مردمی خودشان را اصلا اقدام به ارسال کشتی نمی کنند، پاسخ آن است که چون کشتی ها برای عزیمت به سوی غزه از هر بندری نیازمند مجوز و تایید رسمی دولت مبدا هستند، درست مثل پرواز هواپیمایی از فرودگاهی به سوی مقصدی که باید تایید دولت را داشته باشد و باز اینجا اراده دولت ها مسئله ساز می شود و درست اینجاست که نام ایران مطرح می شود. ایران قفل کمک رسانی تسلیحاتی به مقاومت فلسطین را شکسته، هزینه این اقدام پیشرو نیز سالهاست پرداخت شده و اینطور نیست که ایران بخواهد سقف جدید را در حمایت از فلسطین بشکند. سخن از بود جدید است. وقتی ایران سلاح به غزه ارسال کرده و با خباثت های اسرائیل هم مواجه شده، ارسال کمک که دیگه حتی مطالبه اتحادیه اروپا هم هست هزینه اضافه و ایران به دنبال نخواهد داشت. اراده عمومی حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران در قبال مسئله فلسطین از این رو فراهم آورنده ظرفیت بالقوه چنین اقدامی توسط ایران است. حالا که چنین اقدامی برای تمامی کشورهای دیگر منطقه امکان بالقوه نیز ندارد و حالا اینجاست که حاکمیت در ایران باید تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد باز هم معادلات حاکم بر ماجرای فلسطین را دوچار تحول بنیادین کند یا نه. اگر پاسخ منفی است که آقایان توضیح دهند چرا، اما اگر پاسخ آری است که می توان با تشکیل کمیته اضطراری به دستور ریاست جمهوری وارد جزئیات اجرایی و چند چون این کمک رسانی و تمهیدات متعدد برای حداقل سازی تهدیدات محتمل این اقدام شد. به عبارتی خیلی سریع روح الله سرباز روح الله رضوی میگه که جمهوری اسلامی باید تصمیم بگیره، ولی همه حرف اینه که لحظه لحظه تعلل دیگر نیست، لحظه خیلی خیلی جدی است و ما داریم با ثانیه ها، با ساعت ها و با دقیقه ها طرف داریم. همین امروز 30 تا بچه دیگه به اثر سوء تغذیه مردن، فردا میشه 60 تا، پس فردا میشه 150 تا و این مثلا تصاعدی زیاد میشه. نظر شما چی آیه عبدی در مورد این نوشته سرباز رولر رضوی؟
ببینید منطق حاکم بر متن آقای رضوی و آقای کوملی تقریبا منطق واحد و یکسانیه، منتها خب قلم آقای رضوی و تفصیل مطلبش خب هم تفصیلش بیشتره هم قلم شسته رفته تر و قوی تریه. و همطور که خدمت شما عرض کردم، ببینید این مسئله ای نیست که صرفاً دیپلماسی عمومی حلالش باشه یا صرفاً دیپلماسی رسمی. ما الان به دیپلماسی ترکیبی نیاز داریم. دیپلماسی ترکیبی که هم دستگاه دولتی من جمله وزارت خارجه باید توش فعال باشه، هم در واقع انجی‌های مثل امت واحده. ولی قطعاً خب ابزار، امکانات و نفوذ دستگاه دیپلماسی رسمی قطعاً بالاتر و بیشتره، چون متکی به قدرت ملیه، متکی به قدرت نظامیه، متکی به ساخت قدرت کشور هستش. و اگر این عرصه بتونه فعال بشه در سایه اون، حتما NGO مردمی، گروه مردم نهاد مثل امت وارده، حتما کنش پذیریشون هم عمیق‌تر میشه، هم گسترده‌تر میشه، هم دایره بسیار وسیع‌تری رو میتونه در بره.
اما ساده‌شو بگم ولی خب قبل از اونم اولا که مخاطبم اینو بخواد دیگه، مردم عادی هم اینو بخوان دیگه، درسته؟ پس واقعا اول اصلا ما واقعا باید به شکلی مخاطب رو یک بار دیگه درگیر کنیم که اصلا یادش بیاد چه اتفاقی داره میفته. چون به نظر میاد که همین امروز که من و شما با هم حرف میزنیم، آقای خدابخشی بود گمانم، درسته، معاون خبر صدا و سیما، به خاطر موضوع دعوای بین رئیس رسایی و قالیباف برکنار شده. خب و صدا و سیما و دستگاه‌های رسمی رسانه ایران توی خوابی هستن نسبت به بحث غزه. برای همین اول اصلا ما باید اونها رو بیدار کنیم. این خواست بعدی خواست عمومی از پایین بشه.
علیزاده ببینید، فضای سیاسی کشور هنوز از فضای انتخابات بیرون نیومده، یه واقعیته. ما تا روز انتخابات درگیر انتخابات بودیم، از روز انتخابات به این طرف الان مسئله ریاست مجلس و دعوا بر سر منازعه بر سر اینکه کی بر کرسی ریاست بشینه اولویت پیدا کرده و همه به جان
ما. آیه عبدالله یک لحظه از دست دادیم، از این من قبلا برشون تلفن اومد. خب برمیگرم الان،
یه تماس داشتم قطع شد یه لحظه.
اوکی آیه عبدالله، فقط تصفیتون برگشت اگر میشه آزاد کنید. بله بله درست شد، درست شد. بسیار خوب، بفرمایید شما.
ببینید ما الان یه مشکلی که داریم، تا روز انتخابات درگیر انتخاباتیم، بعد انتخابات درگیر کرسی ریاست. الان منازعه در گرفته بر سر اینکه کی بر کرسی ریاست بنشینه. خب جناح آقای قالیباف خب موضع خودشو داره، طیف مقابلم یعنی هنوز و تا روز به نظر من مجلس رو فکر کنم این کشاکش ادامه داشته باشه.
نه میدونم، ولی خب بالاخره میگم حالا من
بخش کنشگر و محرک این فضای افکار عمومی، هسته سختش نیروهای وفادار به انقلاب هم دیگه، نیروهای حزب اللهی ان، حالا عنوانی بخوایم براشون انتخاب کنیم، این طیف از نیروها متاسفانه الان درگیر پسا انتخاباته. ما اگه این رو نتونیم سرخط بکنیم، برای برانگیختن طیف های دیگه دشواری بیشتری داشته باشیم. نمیدونم واقعا الان خود الان یه مسئله‌ایه، چون شب عید هم هست، مردم درگیر ماجرای شب عید هم هستن، مردم درگیر ماه رمضان هم هستن، این وضعیت گرانی و معیشت مردم هم مزید بر علت شده، افزایش قیمت ها شب عید هم تو حوزه معیشت هم تو حوزه قطار، بلیط قطار رو
نه بذاریم. حالا ما این بحث رو قبلا گفتیم، خب در مورد گرانی و غیره، حالا این بحثی که من
به هر جد به صورت شبکه‌ای سایه انداخته دیگه.
نه، من مخالفت کنم
حال باشه. مثلا نوع نگاهی که الان آقای روح‌الله رضوی داره تو طیف الیت و نخبه ما، چند نفر الان اصلا به این فکر کردن و به این نتیجه رسیدن؟ طیف بچهای خود
ببین، چون ما از روز اول میگم این نزدیک 100 تا اپیزود ساختیم، همین مسئله گفتیم. آقای فرزانه اومده در مورد نقش نئولیبرالیسم تو ایران گفتی که اصلا مردم به اسرائیل بی تفاوت کرده و اصلا همه رو گفتیم. ولی ما الان نمیگیم که 85 میلیون ایرانی چرا با غزه همراه نیستن. ما داریم میگیم که از اون 1 میلیون نفر آدمی که غزه میکنن همیشه و چفی تو خیابون میپوشن و براشون فلسطین مهمه و روز قدس هستن و بالاخره توی دستگاه جهان بینیشون، حالا یا به شکل مذهبیش و به شکل سیاسی ژئوپلیتیکش، قدس و آزادی قدس و فلسطین و اینها مهمه، اون 1 میلیون نفر الان رفتن. ما الان بحثمون بحث مردم عادی نیست که الان گرفتار گرونی باشن، چون الان همون آدم‌ها، این بردنی سیاسی به قول شما طرفدار نظام هم، اون هم بیخیال قضیه شده. ما حتی اگه اونو میتونستیم دوباره درگیر کنیم، چون الان اون دعوای رسایی با قالیباف، دعوای رائفی پور با اون یکی و غیره و غیره. حالا من خیلی ساده بخوام بگم، چون بخاطر دوست ما و دوست که میگم به معنی اینکه یکی از کسایی دوست جدال، آقای جبرائیلی، فکر کنم آخرین توییتش در مورد غزه مثلا مال 3 ماه پیش باشه. خیلی خیلی ساده من بدون رو در واسه در مورد همه دارم میگم و همه فضا رو فراموش کردن. حالا یکی امروز میگوزش که به خاطر اینکه جمهوری اسلامی داره این کارا انجام میده، حرفا چی میزنه؟ میگم خب مگه تو یمن اینطور نیستش؟ تو یمن مثلا یمنیا وسط معرکه دارن کشورشون باز درگیر جنگ جهانی میکنن.
الان اولویت ما نیست غزه، الان اولویت ما نیست الان حالا یا به جهت انتخابات و پس انتخابات، یا به جهت مسائل دیگه. مشکل اصلی هم همین الان این هسته سخت الان دغدغش و مسئلهش غزه نیست، یه بخشش به خاطر انفعال و سرخوردگی ناشی از طولانی شدن ماجراست، یه بخشش هم در هنوز ما از فضای انتخابات بیرون نیومدیم، هر روز هم یه حاشیه داریم دیگه، یه روز آقای رساییه، یه روز آقای قالیبافه، یه روز اون یکیه، یه روز اون یکیه. یعنی و آخر چجوری بگم، تو طیف نخبگانمون یک اجماع و یک خط فکری، لاغل یه خط آفندی فکری رسانه‌ای هم نمیبینیم، که لاغل یه طیفی از همین بچه های هسته سخت و لاغل از این فضا بکشید بیرون بیارید فضا.
من فهم که آره یه خوره بخش از این حرفا، حالا باز من میگم شما بهتون برمیخوره، کلیگوی های صدا سیماییه. خب بذار من به شما چیز نشون بدم، این تصویر امروز کجاست؟ این تصویر امروز تگزاسه. و معلومه لندن امشب تصاویر مفصل دارم که ببینیم 500 نفر در لندن بودن. این تگزاسه. مگه نمیگید طولانی شده؟ تو معلومه تگزاسی که تگزاس دیگه، از تگزاس که من دیگه میگم تگزاس. چرا تو تگزاس تکراری نشده؟ این توضیحش چیه؟ توضیح این که در تگزاس این تعداد 500 هزار نفر امروز در لندن به خیابان اومدن، شارلوت چرچ خواننده معروف به شکلی نیمه رقاص اومده و اونجا سخنرانی کرده، خب چطور در غرب آدم ها دچار تکرار نشدن؟ خب به رغم همه سانسور، به رغم اینکه کارتون رو از دست میدین، به رغم اینکه اگه چفی اضافه کنید به بدنتون و بپوشید ممکنه که دیگه توی دانشگاهتون و جای دیگه ترفیع نگیرید، خب چطور توی غرب این اتفاق نیفته؟ چطور توی یمن، حالا باز میگن که اینا به خاطر اینکه دستشون به خون آلوده است، تو یمن 11,000 تا آقای حاج صادقیان گفت تظاهرات بوده و 1,000,000 نفر تو خیابون دارن میان. خب من توجیهات رو نمیپذیرم. برای من حرفم با جامعه ایران به صورت انتزاعی نیستش. من حرفم با بدنه مدعی حزب الله است.
نه، آقای علیزاده ببین، ما که بحث امشبمون آسیب شناسی این نیستش که چرا فلسطین امروز یا غزه امروز اولویت
آسیب شناسی که تو سطح برنامه کردیم، من برعکس، من دارم فریاد میزنم، دارم میگم که بر اساس گفته هایی که دو تا متن که خوندیم از علیرضا کمیلی و سرباز رولو رضوی، من یه دقیقه صحبت کنم اینجا، بر اساس دو متنی که خوندیم و بر اساس حرفایی که من تو برنامه‌های قبل زدم، از برنامه با نصرآبادی، دو تا برنامه با شما و برنامه دیشب، ما الان با وضعیت معمولی روبرو نیستیم. ما با یک ساعت شمارش معکوس مرگ خیلی خیلی شدید در غزه روبرو هستیم، خب که اصلا علت آغاز دوباره برنامه‌های ما فقط و فقط به خاطر اینه و بر اساس همین چیزی که شما از الجزیره دارید می‌بینید و بر اساس دو تا متنی که خوندیم، تنها کسی که احتمالاً می‌تواند این رو درمان کنه جمهوری اسلامی ایرانه. یعنی جمهوری اسلامی ایران اگر بخواهد می‌تواند که حصر قضایی غزه رو بشکونه و تحرک جدی در غزارستانی به غزه به وجود بیاره. خب جمهوری اسلامی در حال حاضر چنین انگیزه و اراده ای نداره به دلایل مختلف. خب میدان نگاهش به بازی دراز مدت تری، همین الان مقالاتی که هر روز داره از جای مختلف میاد، فارن پالیسی هفته پیش نوشت که ایران داره ابرقدرت منطقه میشه، غیره و غیره، و ما هممون میدونیم که اگه این جنگ یه 3 ماه دیگه ادامه پیدا کنه و مثلا چند 300,000 نفر توی غزه بمیرن، از پس اون جمهوری اسلامی احتمالاً ابرقدرت منطقه میشه، چون دیگه اسرائیل واقعا تمام مشروعیتش رو از بین میره و غیره. خب برای همین از منظر رئال پلیتیک جمهوری اسلامی داره درست رفتار میکنه، برای ما داریم میگیم که ما بالاخره فرای رئال پلیتیک هستیم و ما نمیتونیم شاهد این قضیه باشیم. برای این کار باید چیکار کنیم؟ باید تحرک وادار کنیم جمهوری اسلامی و به ویژه دیپلماسیش رو، به ویژه امیر عبداللهیان رو. خودش این کارو نمیکنه، چه نیروی باید بهش تحرک وارد کنه؟ یا جامعه در ابعاد کثیف 85 میلیون که ما بهشون دسترسی نداریم، دارن بی بی سی نگاه میکنن امشب، یا حداقل بدنه طرفداران سرسخت نظام دیگه. من دارم با اونا حرف میزنم، دارم بهشون استدعا میکنم، آسیب شناسی نمیکنم، دارم التماس میکنم، استدعا میکنم، نهیب میزنم و میگم که آقا بیدار شید، اگر فردا این افراد کشته شن، شما چون شما تو اون جایی ایستادید که میتونید وضع رو تغییر بدید. خب حرف اینه.
ببینید یه سردرگمی هم دیده میشه دیگه. ببینید وقتی مسئله متولی رسمی داره، بدنه اجتماعی رو مسئله تمرکز نداشته، رو مسئله تجربه نداشته، رو مسئله پراتیک نداشته، یعنی هم از حیث تئوریک هم از حیث پراتیک فعال نبوده، خیلی پرکار نبوده، نه تجربه عملی داره به اون معنا، نه تجربه تئوریک داره. مثل ماجرای کشتی مرمره ما چند تا داشتیم، مثل کاروان آزادی مگه چند تا داشتیم؟ یعنی ما فعال خیلی نبودیم. چرا؟ چون نهادهای رسمی متولی داشتیم، به اونها اعتماد داشتیم، گفتیم اونا کارشون انجام میدن دیگه. ولی الان به این وضعیت رسیدیم. در چنین وضعیتی یه سردرگمی وجود داره. اولا که خب ما لیدر نداریم، یعنی الان تو ماجرا شما بالاخره یه لیدر میخواید دیگه، باید یکی پیشرو باشه، یه طیف آوانگاردی داشته باشید، یک یا چند نفر یا یک یا دو سه مجموعه به صورت آوانگارد بیان وسط، یه ایده مشخصی رو بذارن وسط، بگن ما اینو میخواییم فعال بکنیم و یه اجماع اولی حاصل بشه. حالا اون بدن اجتماعی این پیام بهش برسه، به این اجماع برسه، به این ضرورته برسه، بیاد وسط و حالا ما شروع بکنیم به فشار آوردن به وزارت خارجه، به هر جا که ممکنه دیگه، هر جا که ممکن باشه. ما الان اینجا هم این مشکل رو داریم دیگه. اون عدم تحرکه تا این دو سه دهه و فعال نبودنه و سپردن همه چیز به نهادهای رسمی، هم تشکل درست حسابی نداریم. یعنی مثلا امت واحده بنده خودم اگه خودش چقدر ظرفیته، ثانیا مگه چند تا امت واحده داریم؟ نداریم دیگه، این یه واقعیت دیگه. و شما تجربه چپ ها رو ببینی، چپ ها کلی تشکل های دانشجویی داشتن، تشکل های دانش آموزی داشتن، تشکل های کارگری داشتن، حالا در قالب سندیکا و غیر سندیکا، یعنی تو تشکل های حوزه روشنفکری داشتن، یعنی انجمن قلم و فلان اینا. و اینا تو طول سال تو مواقع مختلف حالت در واقع مانوری میکردن، به وقت ضرورت آماده بودن. ما الان نه تشکل داریم، نه لیدر داریم، نه مانوری داشتیم که برای همچین شرایطی آماده باشیم. الان هم عموما منتظریم یه جای رسمی ما رو فراخوان بده بیایم وسط. هیچ جای رسمی هم فراخوان نمیده، نه وزارت خارجه، نه کمیته دفاع از ملت فلسطین، نه نمیدونم کنفرانس انتفاضه، چیزایی که هست تو مملکت دیگه، برای خودشون هم ردیف بودجه دارن و امکانات دارن و تشکل دارن. ولی اینا تشکلای واقعا روز میدان و عمل نیستن، حداقل این تجربه که ما تو این دو دهه گذشته دیدیم دیگه. الان مشکل به نظر من اینه، حداقل اگر ما یک هسته آوانگارد الیتی الان داشتیم از شهرهای رسمی و غیر رسمی، ولو حتی غیر رسمی، می اومدن وسط، یه بیانیه‌ای منتشر میکردن، یک ایده مشخصی رو به میون می آوردن، مثل این کاری که الان رول رضوی و علی کمیلی کرده، حداقل یه ایده‌ای رو مطرح کرده و کمک درخواست میکردن از همه نیروهای دغدغه‌مند نسبت به فلسطین، چه وفادار به انقلاب، چه با رویکرد چپ یا هر رویکرد دیگری. به نظرم اون موقع یه تحرکی رو ما میدیدیم، ولی الان ما عملا نه بدنه، در واقع نه اون جناح لیدر رو داریم که بیان وسط، یه اعتباری داشته باشن، بقیه اینا رو شناخته باشن، بشناسن، قبولشون داشته باشن، قبول حالا نه در سطح عالی، ولی به هر جهت بدونن اینا دغدغه دارن، این کارن و میتونن کمک بکنن، ظرفیت نفوذ دارن، ظرفیت چانه‌زنی دارن با نهادهای رسمی. و بعد یه ایده مشخصی داشته باشیم، مثل کاروان آزادی، مثل کشتی مرمره. الان ما هیچ کدوم اینا رو نداریم. یعنی الان فقط ما یه روح الله رضوی داریم که چند پاراگراف نوشته، چند تا ایده رو مطرح کرده و یه علی کمیلی و دیگر هیچ. به قول آقای
ایدهش برای این که منصف باشیم، ایدهش از یک از مخاطبان جدال اومده. برای اولین برنامه‌ای که ما سه شنبه هفته پیش با خانم نصر گذاشتیم، یک از مخاطبان کامنت زد، حالا من چون حق خودم نیست حق مخاطبت میگم، اگرم فرقی نمیکنه، مخاطب جدال کامنت زد که آقا چرا مثلا کشتی نمیفرستیم. خب ما این تو برنامه مطرح کردیم و روز بعدش خب دفعه سرباز رولا مطرح کرد و این حالا بهش یک گسترش پیدا کرد. من به این علت دارم میگم، نه اینکه حالا بگم که حالا اول مال ما بود، این بود که هر ذره‌ای در اینجا میتونه موثر باشه. یعنی ما یه زنجیره‌ای هستیم که یک زنجیر که حرکت کنه بقیه هم به حرکت وادار میکنه. خب و همینه که اصلا به خودتون، حتی شما مخاطبان جدال، مخاطبان اون برنامه اسکرین شات و غیره، شما هم اینجا تاثیر دارین، شما فقط بیننده صرف نیستین. یک کامنت شما در حال حاضر میتونه کمک کنه و میتونه به شکلی
خوندهنده باشه. تو این شرایط ببینید، الان ما یه تعداد اساتید داریم تو حوزه اسمشون با مسئله فلسطین پیوند خورد. بعضی از این عزیزان الان استاد دانشکده مطالعات جهان گروه فلسطینه و دارن کار میکنن. حالا من لزوما اسم نیارم، شاید بهتر باشه. یه ده عزیزان رو ما به عنوان کاراکترها یا چهره های نخبه حوزه فرهنگی و فکری انقلاب میشناسیم. مثلا من به طور مشخص بخوام اسم بیارم آقای رحیم‌پور ازغدی، مثلا چهره شناخته شده و جا افتاده، دغدغه‌اش رو نسبت فلسطین و مقاومت هم دیدیم، گفتار جزء گفتار رسمی ایشون هستش. الان به نظر من اگر طیف‌هایی مثل این عزیزان و کسانی که توی این حوزه کتاب نوشتن، پژوهشگر بودن، صاحب قلم بودن، مثلا آقای صفاتاج، آقای سلطان شاهی، آقای طقی‌پور، حالا اینایی که تو ذهن من الان میاد، مثلا کوروش علیانی عزیز که خب دوست منم هست، ما اگر بیان ببینیم مثلا این طیف یک بیانیه‌ای بتونیم جمع بکنیم که امضای این عزیزان پاش باشه که راهکار مشخصی رو پیشنهاد بده، مثل همین چیزی که حالا روح الله و علی کمیلی مطرح کردن، و یه درخواست کمکی بشه از همه طیف‌های نیروهای که توی نسبت به این مسئله دردمندن، دغدغه دارن و احساس تکلیف میکنه، و بعد این اگر اتفاق بیفته و این پیونده برقرار بشه، اون موقع میتونه یه اهرم فشاری باشه روی دستگاهی مثل وزارت خارجه، نمیدونم نیروی قدس سپاه پاسداران، نمیدونم هر چیزی که به این مسئله، به این پرونده دستگاهی رسمی مربوطه، حتی مثلا جایی مثل بنیاد مستضعفان یا کمیته امداد که میتونن.
حالا بهش برسیم. حالا بذار من بس من فهمم بگم از این موضوع بگذرم، چون مثلا 45 دقیقه از برنامه گذشته و دیگه نصف برنامه گذشت. ولی پس واقعا بحث اینه که حالا دوستانی که واقعا رو بحث فلسطین صاحب صدا هستن رو باید به شکلی ازشون خواسته بیانیه بدن. چی میشه که اونا بیانیه بدن؟ مثلا مخاطب عادی بهش پیام بده. خب شما بریم پیام بدین تو این فضای مجازی، از این دوستان بخواید که بیان و بگن. خط باید این باشه. واقعا حرف اینه که گرسنگی و قحطی غزه به شکلی به لحظه خیلی خیلی خاصی رسیده. حالا من یک فیلم خیلی خیلی کوچیک نشون بدم از این باز داستان گرسنگی.
بصوره من شمال غرب غزه بعد القاء برشتات المساعدات في شمال غرب غزه، هذا هو المشهد. حبيبي شو الوضع؟ شو بتساوي؟ يعبلون بالطمس، حرام خساره،
بدنا ناخذ، بدنا نعيش. ايش لاقيناه؟
هذا التمر من وين؟
من المساعدات، هاي البرشوت طلع من الرمل، قاعدين مقاصين عليه الناس، حرام ناكله.
این خرماهایی است که از یکی از اون بسته هایی که از بالا فرستادن، این ته خرماهایی است که رو زمین دارن بچه ها جمع میکنن برای به شکلی رفع گرسنگی.
التمر الموجود بالمساعدات
ولا في شيء، لا في معلبات، في اشياء بس ما نقدرش نفجر، الناس قاعده بتموت، هي نزله عليها البرشتات
وهيك. وين جيت انت؟ من وين جيت؟
من
الناس. شما مثلا میخواهید خانواده 5 نفری رو شما با این تک خرماهایی که از زمین حالا باقی مونده، خب شما برید باشه نون بپزید و نجات بدی و غیره. خب از این موضوع بگذاریم ما، ولی به نظرم این نقطه مهمی است. نقطه‌ای که ما میگم، من خودم این برنامه‌ای که میبینم فکر می‌کنم که خب مخاطب استقبال نمی‌کنه. همین الان 960 نفر شده برنامه‌ای که ما قبلا در باره غزه داشتیم، 4000 خورده نفر لایو می‌دیدن دیگه، درسته؟ هم برنامه آقای عبدی من یادم 4000 نفر لایو بود، با آقای مرندی هم تا 4000، و برنامه عادیمون حداقل 2800 3000 تا رو ما در اون روزها داشتیم. و الان خب مخاطب پراکنده شده، و حالا اول از همه تقاضا می‌کنم لایک کنید که حداقل این تعداد بیشتر شه، چون این لایک شما هم اینجا باز یک تاثیر داره. باز شما اینجا بیننده منفعل نیستید، شما میتونید 900 تا رو بخونید 1600 تا، خود این یه به شکلی یه انرژی تزریق کنه. ولی من دارم فکر می‌کنم که آیا واقعا تاثیر داریم نداریم. ولی از هسته شنبه هفته پیش که این برنامه شروع شد با محوریت گرسنگی غزه، به نظر من همین بیانیه، دو تا نامه‌ای که از دوستان اومد، اگه بتونیم بیانیه بگیریم بحث بعدی، این تمرکز نما از دست بره. تمرکز اینه که قحطی هر لحظه هر ساعتش مهمه، و ما در داخل ایران صداهایی داریم که میتونن یه تحرکی رو بر ایران وارد کنن. فقط من قبلش یک دونه کامنت بخونم آقای عبدی، و یه توضیح کوچیکی هم من بدم شما اگه خواستین بدین، فقط میگم زیر یکی دو دقیقه که از این عبور کنیم. این نگاه عجیبه. میگن شما فکر میکنین سردار قاهانی و دیگر بزرگان و رهبرین اتفاقات رو نمیبینن یا از ماها دلسوزتر نیستند. حالا من چون تو انگلیس زندگی میکنم و به شکلی تنها جایی که دارم اینجا اجتماعه، چون به دولت که دسترسی ندارم و تنها کاری که میتونم بخوام این تظاهرات هاست. از سالی که اومدم همین بوده، از سالی که اومدم این سال 87-89 که مهاجرت کردم، خیابون جام بوده، اتحادیه کارگری جام بوده، دانشگاه و اشغال دانشگاه کردن جام بوده. اینا برای مثلا نمیدونم که و برای همین چیزی رو به دیگری واگذار نمی‌کنم، ولی میدونم که اگه من نباشم نیستش. خب ولی من فکر می‌کنم تو خود ایران هم بالاخره، حالا همین آقای سردار قاهانی و بخیر دیگر بزرگان هم که بخیر منتظر و جدا افتاد از مردم نیستن، اگه خواست اجتماعی نباشه خب اونها متفاوتن. این به معنی نیستش که شما بالاخره شما فهم می‌کنید مثلا ما اصلا هیچ نباش. من نمی‌فهمم آیه عبدی، چون من به اون معنی ولایی نیستم، ولی شما که ولایی هستین توضیح آیه مفهوم ولایی بودن این که انسان‌ها هیچ کنش آزادی و عملی از خود نداشته باشن، بگن آقایی که اون بالاست و اون رو انجام میده.
من پاسخ قرآنی میدم آیه علیزاده، من پاسخ قرآنی میدم. قرآن میفهمد کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته. مگر در جامعه مدینه رسول الله نبودن، حاکم هم نبودن، اگه حکومت هم نداشتن، چرا قرآن میگه کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته؟ در عین اینکه رسول خدا هست، حاکم اسلامی هم هست، ساختار حکومتی هم هست، در عین حال نافی وظیفه و تکلیف من مسلمان به عنوان یک فرد از جامعه اسلامی نیستش. رهبری و آقای قانی تکلیفشون مشخصه، وظایفشون مشخصه، کار خودشون دارن انجام میدن، اما این نافی تکلیف من مسلمان اولا نیست، ثانیا وقتی پای اقداماتی میفته که پرهزینه تر و پرتنش تره، وقتی پشتوانه مردمی و پشتوانه ملی پیدا بکنه، قطعا هم حاکمیت میتونه با جسارت بیشتری در عرصه منطقی و بین الملل ورود بکنه، هم مشروعیتش بالاتره. وقتی ما عرصه رو خالی بکنیم، کلا بسپریم به نهادهای حاکمیتی و پشتوانه مردمی براش نسازیم، فردا دشمن براش شبهه میسازه، دشمن براش تولید اشکال میکنه، بعد به ذهن ما هم رسوخ میکنه و اصلا از حیز انتفاع ساقطش میکنه. این نافی اصلا به نظر این نگاه غلطه که ما اینا رو مقابل هم ببینیم. حاکمیت تکلیف خودشو داره، وظیفه خودشو داره، ما هم وظیفه خودمون داریم، یه جاهایی ما مکملیم. اگه ما بیایم در عرصه هم باعث انگیزه در واقع انگیزه میدیم به حاکمیت، یه جایی حتی ممکنه خب مقفول باشه. به هر جهت حاکمیت هم که معصوم نیست، اشرافش هم به همه مسائل که 100% نیست. وظیفه ما اینه که خیلی جا فعال بکنیم، حساسیتش رو تحریک بکنیم و نسبت به نقاط مقفول توجهش بدیم، تذکرش بدیم.
نکته دیگه اینه که آیه عبدی، من بحث سیاسیشو باز کنم. نکته دیگه اینه که همین الان که این هم سر قضیه فلسطین به شکلی جامعه عصبانیه، اینه که تو این 45 سال بخش عمده ای از فشار برای فلسطین از دل حاکمیت اومده، درسته؟ برای همینه که بخش از جامعه میگه نه، پول ما رو حکومت برده اونجا. اگه این از دل جامعه بیشترش اومده بود، جامعه و به جامعه در میافتاد، درسته؟ این تمام این مسائل هر چقدر بیشتر اجتماعی باشه و خواسته از دل اجتماع باشه،
آقای علیزاده حساسیت زدایی شده از مسئله فلسطین دیگه، عملا نگاه مردم رو بلا موضوع کرده نساد، چون مردم احساسشون این بوده که تکلیف حکومت به ما چه ربطی داره، کنار کشیدن، یعنی کاملا حساسیت زدایی شده. در صورتی که واقعا انقلاب اسلامی واقعا نگاهش این نبود، اسلام هم نگاهش این نیست. اسلام وظایف حاکمیت رو مشخص کرده، در عین حال برای جامعه امر به معروف نهی از منکر تعریف کرده.
بذار من ساده‌تر بگم
بحث‌ترین وظیفه
بحثو به این شکل بگین، شما هر چقدر فشار، من شما خیلیتون معتقد نیستین که اگر همه چیز دولتی باشه در اقتصاد، دولت نمیتونه، بعد مردمی سازی کنیم بخشایی رو، درسته؟ بعد دست مردم بدیم. هر چقدر این بهش که ایده ها هم تمامش از دل دولت و صدا و سیما بیاد، بخشی از جامعه میگه نگاه کن فرمایشیه، پشت در بسته نشستن، تصمیم گرفتن که حالا پولام برن توی بقیه‌اش هم اینجوری قرض خرج کنن، در حالی که این بعد از بدنه پایین بیاد و بعد مردم ببینن که آقا بالاخره بخشی از مردم ایران هم میخوان که به قرض کمک کنن، اینا مردمن، حکومت نیست، صدا و سیما نیست. حالا من میگم که از این بحثی که بگذریم، امیدوارم شبای دیگه بتونیم دوستان دیگه رو بیاریم و روش صحبت کنیم. بریم روی اخبار امشب. خیلی خیلی سریع، 50 دقیقه بیشتر وقت نمونده و 40 دقیقه بیشتر وقت نمونده. من اگه اجازه بدید با اولین خبر از یک مقاله شما انتخاب کردید از نیویورک تایمز، درسته؟ یا مثلا میخوام یه مقاله از رونین برگمن شما انتخاب کردید، مال گیدوت آهارنوت، درسته؟ بذار من با این شروع کنم. خب با این شروع کنم.
یه مقاله نوشتهشون به نام نخنسیم لبیدوت.
در رونینبرگ من نوشته دیگه، درسته؟
بله، ترجمهش به فارسی میشه برو به انزوا. این مقاله نگاه انتقادی داره به سیاست اسرائیل، هم در مورد غزه هم در بعد بین الملل. منظورش هم اینه که اسرائیل با این شیوه جنگیدن کاری کرده که عملا باعث شده که حامیای اسرائیل هم خل سلاح بشن و نتونن از در واقع اسرائیل حمایت بکنن. من اون چیزی که بیشتر مد نظرم بود پاراگراف آخر مقاله است، که در پاراگراف آخر برگمن اشاره میکنه به یک مقام ارشد اتحادیه اروپا در کنفرانس امنیتی مونیخ که احتمالا با خودش، یعنی خودش با اون مصاحبه کرده، که اون میگه که من ترجمه اون بخش رو براتون فرستادم توی تلگرام، که اونجا میگه که اون شخص به ما گفت که من تمام قد مدافع اسرائیلم و حامی اسرائیلم، ولی از من بپذیرید که دیگه کم آوردم در دفاع از اسرائیل، شما به گونه ای عمل کردید که دهان ما هم بسته است و ما هم دیگه با لکنت زبان مجبوریم از اسرائیل دفاع کنیم.
بخونم به صورت متنی.
آره باید
ببخشید، حالا این تبلیغ در اینجا بودش. خب این از انگلیسی هم خارج شده. خب بذارید من کلش رو بخونم، این تیکه پاراگراف آخری که حالا شما با انگلیسی میده. یکی از جلسات مونیخ، یکی از رهبران مهم و شناخته شده اروپایی و یکی از حامیان ارشد اسرائیل که با وی ملاقات کرد، گفت من واقعا در کنار شما هستم و بسیار مهم است که حماس رو شکست دهید اما من کم آوردم. چگونه میتوانم از شما محافظت کنم وقتی مقامات ارشد دولت شما میخواهند به شهرک‌های غزه برگردند و خواستار کشتار جمعی و جنایات جنگی، انتقال و حذف شهرک‌ها هستند و رئیس دولت شما میایستد و چیزی نمیگوید؟ شما مسیر رو تغییر نمیدهید، به زودی خود را تنها خواهید دید و حداقل در برخی زمینه‌ها در شرایطی قرار خواهید گرفت که بازگشت از آن و تبدیل شدن به یک کشور عادی برای شما بسیار دشوار خواهد بود. این نکته خیلی نکته مهمی است.
این وضعیت اسرائیل از زبان رونن برگمنه که دیگه برای همه شناخته شده است، به نقل از یک مقام ارشد اتحادیه اروپا که حامی پروپاگاندا اسرائیل. این الان وضعیت اسرائیل در بعد بینونه.
بریم سراغ مقاله بعدی که شما انتخاب کردید از پریروز، سه روز پیش، مال توماس فریدمن از نیویورک تایمز. ماجرا این چیست؟
اینجا فریدمن اومده در پیرو اون مقاله قبلی که فکر کنم دو شب قبل راجعش صحبت کرد، سه شب قبل، داره از جنگ سایه‌های بین ایران و آمریکا در منطقه صحبت میکنه. در واقع داره عنوان مقاله هست درون جنگ سایه‌های آمریکا با ایران، و اینجا سفری داشته به منطقه و با فرمانده سنتکوم هم ظاهرا دیداری داشته و داره میگه که اون چیزی که من در منطقه دیدم متفاوت‌تر از اون چیزی یا غیر از اون چیزی که در رسانه‌های آمریکا میخونیم یا میشنویم. یعنی دریافت عینی و مواجهه مستقیم من در منطقه خیلی متفاوت‌تر از اون چیزی که ما درباره شنیدیم یا میشنویم، و اون هم اینه که واقعا ایران داره به عرصه پیش میره و یک بازدارندگی رو در منطقه نسبت به آمریکا ایجاد میکنه که اگر الان براش چاره اندیشی نشه، عملا دیگه ما در یک بالانس امنیتی و در یک وضعیت بازدارندگی نسبت به ایران قرار خواهیم گرفت که بازگشتی ازش نیست. یعنی داره اشاره میکنه ایران داره یه پله جایگاه بازدارندگی خودش نسبت به آمریکا در منطقه رو به نحوی تغییر میده که عملا دیگه، حالا تعبیر همون وار پراکسی یا در واقع جنگ نیابتی رو و نیروهای نیابتی رو به کار میبره، اما در واقع داره اینطور میگه که ایران خیلی هوشمندانه فضای بازدارندگی رو به نحوی مهندسی کرده که آمریکا ظاهرا داره بازی رو اشتباه جلو میبره. آقای علیزاده من صدای شما رو ندارم.
خیلی ممنون که گفتید. داره در مورد ایران صحبت میکنه و قدرت ایران و میگه که این گروه‌های نزدیک به ایران در عراق و در یمن ممکنه که خیلی خطر وحشتناکی به نظر نیاد، ولی شما گول نخورید، اونها یاد گرفتن که چگونه خودشون مسلح کنن، بسازن، خودشون وفق بدن و بعضی از دقیق ترین سلاح‌های جهان رو به شکلی بهش دسترسی پیدا کنن. سلاح‌هایی که با توسط ایران تامین میشه میتونه 3 فوت درازا، هر فوت هست 1/3، میتونه عرض 1 متر رو از 500 مایل اون طرفتر که میشه 800 کیلومتر اون طرفتر بزنه. یعنی سلاح‌های ایرانی، اون یادم میاد که آقای خامنه‌ای جمله بود دیگه که به سردار حاجی‌زاده گفته بودن و به شهید احمدی روشن گفته بودن که فقط به طول و برد کاری نداشته باشید، دقت دقت. خب این هم جمله‌ای که الان اینجا معنیش اومده. از 500 مایل اون، از 800 کیلومتر اون طرفتر میتونه عرض 1 متر رو بگیره. و بعد میگه که the young US soldiers and sailors arrayed against them cut their teeth on video games but now find themselves playing the real thing. سربازهای آمریکایی که با تو بازی های کامپیوتری این کارهای همیشه دیدن، حالا با نیرو واقعی میجنگن و وزیر فشار خیلی خیلی زیادی هستن اینجا. خب این شورت Americans may not know، ممکن در به صورت خلاصه آمریکایی‌ها ممکن ندونن، اما اونها در حال جنگ با ایران هستن. But Iran's ممکن فکر نکنن که در حال جنگ با ایران هستن، اما سپاه پاسداران ایران در حال جنگ سایه ها با آمریکا از طریق نیابتی ها هستش و غیره و غیره. خب این هم به نظر من مقاله خیلی خیلی مهمیه. حالا اینو بعد در کنار مقاله فارن پالیسی گذاشتش که هفته پیش منتشر شد و اون هم در مورد میگفتش که قدرت ایران به صورت غیر قابل بازگشتی رسیده. خب این رو هم ما ازش بگذاریم، بریم سر خبر بعدی و بریم سر خبر بعدی که خانم نصرآبادی برای ما به شکلی پیدا کردن و من بتونم این رو پیداش کنم. خبر مهمی است و اون هم ساخت یک بندر موقت در توسط آمریکاست. یعنی آمریکا وعده داده که حالا ما روی این قضیه برای برنامه مفصل‌تر بذاریم، نظر من بحث مهمی است چون به نظر میاد که آمریکایی‌ها هم روی این قضیه اهداف خیلی بلند مدت‌تری دارن و قضیه فقط بحث انسان دوستانه نیست. ولی این خبر رویترز میگه که آمریکا در غزه اسکله موقتی میسازد. مقام‌های ارشد دولت آمریکا میگویند قرار است ارتش آمریکا به دستور جو بایدن بندرگاهی برای دریافت کمک‌های بشردوستانه در غزه بسازد تا بسته‌های کمکی بیشتری از طریق دریا به این منطقه برسد. بایدن این تصمیم را در سخنرانی خود در کنگره عنوان کرد. یک مقام دولتی که نخواست نامش فاش شود گفت که این اسکله میزان کمک‌های بشردوستانه ارسالی به این باریکه را به بیش از صدها کامیون در روز افزایش می‌دهد. به گفته مقامات این کشور قرار است محموله‌های کمکی از طریق قبرس با هماهنگی اسرائیل به آنجا ارسال شود. پنتاگون میگوید ساخت بندر موقت برای کمک رسانی به غزه چند هفته طول خواهد کشید و ممکن است نیاز به حضور بیش از 1000 نظامی آمریکایی داشته باشد. وی گفت هدف نهایی آمریکا این است که روزانه 2 میلیون وعده غذایی در اختیار مردم غزه قرار دهد. به گزارش آکسیوس برخی مقامات آمریکا اظهار امیدواری کردند که این بندر موقتی در آینده به یک بندر تجاری برای تبادلات دائمی تبدیل شود. و حالا به نظر میاد که حالا به اسم کمک رسانی و کمک بشردوستانه دارن نقشه روز پس از جنگ رو هم میکشن. تفسیر شما از این خبر چیه آقای عبدی؟
ببینید این میشه در چارچوب طرحی که دولت بایدن برای فردای پس از جنگ مطرح کرده که یک پایش مسئله گسترش حاکمیت تشکیلات خودگردان از کرانه به غزه بوده و یک بعد دیگرش رو جاپاپگیری آمریکایی‌ها در غزه به بهانه توزیع غذا و کمک‌های بشردوستانه باید دید. در واقع به اینطور به ذهن میاد که یک طرح و ایده مقاومت زدایی در غزه در پوشش کمک‌های بشردوستانه و توزیع غذا توسط دولت بایدن داره پیگیری میشه که گام اولش جاپاگیری یا سرپلگیری دولت بایدن به بهانه اینکه یک اسکله‌ای داشته باشه که بتونه از قبرس غذا بیاره و اونجا توزیع بکنه. این به نظرم از این بود خیلی حائز اهمیته و باید با احتیاط کامل بهش نگاه کرد، با توجه به ریاکاری محضی که ما از طرف دولت بایدن تو 153 روز گذشته دیدیم که عملاً اتفاقی که رقم خورده توسط آمریکا برای کمک به مردم غزه به قول رئیس بانک مرکزی دولت قبلی almost nothing بوده. یعنی عملاً ما هیچی از طرف دولت آمریکا جز لفاظی بازی با کلمات و مواردی از این دست ندید.
خب خبر بعدی رو من ازدیم بخونم و بریم سراغ خبرهای شما بعدش. این ویدیو رو با هم دیگه ببینیم.
Know the difficulties faced at the land borders in Gaza, be it through the Rafah border crossing or through the Jordan Road corridor. And that is why today the Republic of Cyprus, the European Commission, the United Arab Emirates and the United States, of course supported by other critical partners, announced
اتحادیه اروپا و گشایش کریدور و کمک‌های بشردوستانه دریایی به سمت غزه. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا پس از بازدید از بندر لارنکا در قبرس امروز اعلام کرد که اروپا، آمریکا و امارات قصد دارند یک کریدور دریایی برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوی غزه باز کنند. و فون لاین میگه که ما می‌دانیم که در مرز زمینی غزه با مشکلاتی روبرو هستیم، بنابراین کمیسیون اروپا، امارات متحده، ایالات متحده آمریکا با حمایت دیگر شرکا قصد خود را برای باز کردن کریدور دریایی برای ارسال مقادیر بیشتر کمک‌های بشردوستانه از طریق دریا اعلام می‌کنند. البته فون در لاین هیچ اشاره‌ای نکرد که چرا برای ارسال اسلحه به اسرائیل با هیچ محدودیت و ممنوعیتی مواجه نیستند. به علاوه او هیچ چیزی در مورد آتش‌بس و تحریم‌ها علیه دولتی که مرتکب نسل‌کشی شده و بیش از 30,000 نفر که عمدتاً زن و کودک بودند نمی‌گوید. این داستان اسکله و کوریدور رو دقت کنید شما، برای اینکه ما باهاش کار خواهیم داشت در روزهای آینده. به نظر میاد که پشت این صورتک انسان دوستانه چیزی هست، از جمله اون کوریدوری که قرار بود به واسطه هند و امارات به وجود بیاد برای دور زدن راه ابریشم و بی‌آرتی چین و رقابت‌های منطقه‌ای حول مسئله کوریدورها هستش و این هم احتمال داره که اونجا بخواد استفاده شما روش برنامه مفصلی احتمالاً دو شب آینده با خانم نصرآبادی خواهیم داشت و بهش خواهیم رسید. ولی خیلی جالبه، فقط این مخاطب باید از خودش این سوال کنه که شما الان برای اینکه کمک برسونید گرفتار شدید. خیلی خیلی راست میگی، اسرائیل نمیذاره، زورتون به اسرائیل نمیرسه، ولی اسلحه رو کی میده؟ همین الان مقالات دیکلاسیفاید داره توضیح میده که اسلحه انگلیسی همچنان داره وارد غزه میشه، اون رو با هواپیما به فرودگاه تل آویو میبرید، مشکلی هم نیستش، ولی برای اینجا از اسرائیل حساب میبرید؟ مگه میشه شما دو تا جنس با رابطه با اسرائیل داشته باشید؟ یه جنسی که صوبا بهش اسلحه میده و اونم میگه اگه ندی من میمیرم زیر فشار این جنگ، شباب میاد کمک به مردم غزه برسونه، اسرائیل میگه من نمیذارم، اینجا منطقه خود چیزه، حکمرانی منه، اگه بیای پدرتو دارم میرم میزنمت. شوخی میکنید؟ یعنی با چه سطحی از هوش بر مخاطب جهانی و مخاطب اروپایی طرفید که حالا بعد به خاطر اون بیاید یک بندر بزنید، بعد این بندر استفاده شه برای اینکه کوریدور بشه، بعد دست محمد دهلان بدید، بعد محمد دهلان طراح اینه و با حسی بچه 3 ساله طرف هستید. این هم خبر بعدی بود. آیه عبدی اگه حرفی سر این قضیه دارید بفرمایید تا اینکه من خبر بعدی رو بخونم.
اینم در راستای همون خبر قبلیه و البته تذکر این ماجرا که تو ماجرای بحث غزه، خب ما با بازیگری فعال امارات مواجهیم و همین محمد دهلانی که شما ذکر کردید که عملا 100% آمریکایی اسرائیلی تو این بازی.
خبر بعدی رو من اجازه بدید من بخونم، چون بنظرم خبر مهمی است برای شب 155 و اون هم آمار روز 155. من این آمار بنظرم بعد نیست که بشه یک نگاهی کنیم. ارتش صهیونیستی 2721 کشتار جنایت رو در نوار غزه مرتکب شده، 37960 نفر شهید و مفقود، 30000 نفر شهید و به بیمارستان منتقل شدن، 7000 نفر همچنان مفقود، 13500 نفر از شهدا کودک، 25 کودک در نتیجه سوء تغذیه و کم‌آبی به شهادت رسیدند، 9000 نفر از شهدا زن هستند، 364 نفر از کادر درمانی و پزشکی به شهادت رسیدند، 48 نفر از نیروهای امداد و نجات شهید شدند، 133 خبرنگار به شهادت رسیدند، 72524 نفر زخمی، 72 از اثر قربانیان جنگ زن و کودک، 17000 کودک والدین خود یا یکی از آنها را در جنگ از دست دادند و یتیم شدند، 11000 مجروح وضعیت وخیمی دارن و نیازمند اعزام به خارج هستند، 10000 بیمار مبتلا به سرطان با خطر مرگ روبرو هستند. فقط فکر کنید سرطان داشته باشید، شما نیازمند شیمی درمانی باشید، اونجا یه کسایی که پدرشون، پدر بزرگشون، مادرشون، عزیزانشون با سرطان روبرو بودن هر روز، و فکر کنید سال 50 روز تو شیمی درمانی نداشتید. 11000 مجروح ببخشید رو خوندم، 700000 نفر به سبب آوارگی به بیماری مسلم مبتلا شدند. آیا عبدی؟
جانه.
بسیار خوب، نه هیچی، من فکرم که این قد شد. خب 8000 مورد بیماری مورد التهاب کبدی ویروسی به سبب آوارگی، 60000 زن بارده به سبب نبود مراقبتی که پزشکی در خطرند، 350000 نفر مبتلا به بیماری مزمن به سبب نبود دارو در خطر هستند، 269 نفر از کادر پزشکی بازداشت شدند، 10 خبرنگار بازداشت شدند، 2 میلیون نفر آواره شدند، 166 مرکز دولتی تخریب شده، 100 مدرسه و دانشگاه به کلی تخریب شدند، 305 مدرسه و دانشگاه خسارت جزئی دیده، 219 مسجد به کلی تخریب شده، 287 مسجد دیگر خسارت جزئی دیده، سه کلیسا جزئی نیست، خسارت نسبی دیده، سه کلیسا بمباران و تخریب، 70,000 واحد مسکونی به کلی تخریب، 290,000 واحد مسکونی خسارت دیده و قابل سکونت نیست، 70,000 تن مواد منفجره بر سر مردم ریخته شده، 70,000 تن یعنی 70 میلیون کیلو، یعنی برای 2.5 میلیون نفر غزه، برای هر نفرشون 30 کیلو، 30 کیلو برای هر بچه، هر بچه 30 کیلو بهش بمب دادن، مثلا 30 کیلو بمب و مواد منفجره برای تو. 70,000 تن، 70,000 تن، اصلا باور نکردنی است. خب 32 بیمارستان به کلی از خدمت خارج شده و 53 مرکز درمانی از خدمات خارج شده و 126 خودروی آمبولانس بمباران شده و 200 مرکز هم مرکز عوض میخوام تاریخی هم از بین رفته. خب این هم آماری بود که ما امشب خوندیم. سومین خبری که من دارم، گردانهای قسام در بیانیه اسامی 4 کشته دیگر اسرائیل در غزه رو اعلام کردن. ابو عبیده عوض میخوام فقط اون رو جا به جا کنم. ابو عبیده سخنگوی این گردانها تاکید کرد که ما قبلا اعلام کردیم 7 اسیر اسرائیل در نتیجه بمباران‌های اسرائیل در نوار غزه کشته شدن و اسامی 3 نفرشون رو هم اعلام کرده بودیم. پس از بررسی دقیق هویت 4 کشته دیگر هم به شرح زیر اعلام میشه که اسامی گفتن: ایتسکل جرات، الکس دنسج، رونین تامی انجل و الیاهو مرگلیت. اهمیت این چیه؟ چون هفته پیش که از دعواها که بود آیه عبدی این بود که اسرائیل اسامی رو میخواست، درسته؟ چرا الان ابو عبیده اسامی کشته شده رو اعلام کرده؟
شاید یه دلیلش اینه که در واقع هم میخواد اطلاع رسانی بشه برای خانواده های اینها و جریان قرار بگیرن که اسرائیل باعث مرگ کدوم اسرا شده، هم از این جهت میتونه فشار بیشتری رو از جانب اون خانواده ها به رژیم صهیونیستی وارد بکنه و همین که باعث ترس بیشتر باقی خانواده های اسرا بشه که این سرنوشت میتونه سرنوشت دیگر اسرا هم باشه. چون عملا اسرائیل هیچ ملاحظه ای نداره و عملا نشون داده مطلقا تعهدی به حفظ جان اسراش نداره. اتفاقا خیلی بیشتر دوست داره این اسرا زودتر کشته بشن تا بتونه در واقع اون طرح نهایی خودش رو پیش ببره.
یه خبر دیگه من عزیز بدیم برای شما بخونم و بعد دیگه بریم سراغ خبرهای امروز زمان یمن و غیره. یه خبر دیگه که حالا به نظر من شاید جالب باشه، دعوای سنگین کابینه جنگ اسرائیل و احتمال بازداشت گانس در انگلیس. علیرغم بروز تنش‌هایی که با سفر گانس به آمریکا و دیدارش با بلینکن در هیئت حاکمه اسرائیل به وجود اومد، اکنون گانس اعلام کرده که بنا داره به انگلیس نیز سفر کنه، اما کابینه نتانیاهو ممکنه به این دلیل که گانس نمایندگی رسمی از سوی دولت اسرائیل نداره، قرار بازداشت او از در خارج از اسرائیل به دلیل ارتکاب اعمال مجرمانه رو صادر کنه. دولت انگلیس از سفارت اسرائیل خواسته که پیش از ورود گانس این مشکل به صورت رسمی حل شه تا گانس به عنوان یک مقام دیپلماتیک مسئولیت پیدا کنه. شما خود این خبر رو؟
بله. ببینید آقای علیزاده، آقای نتانیاهو و کابینش یه ترس در واقع زیادی از بنی گانس داره، چون بنی گانس عملا آلترناتیو نتانیاهو، آلترناتیو مطلوب نتانیاهو در کابینه بایدنه، یعنی بایدن به او به چشم آلترناتیو آقای نتانیاهو نگاه میکنه و نتانیاهو به شدت از این ماجرا میترسه. از طرف دیگه این سفر گانس عملا بدون رضایت و هماهنگی شخص نتانیاهو انجام شد و نتانیاهو به این سفر کاملا از دریچه در واقع مرحله بندی دولت بایدن برای گذار از نتانیاهو نگاه میکنه، لذا الان به شدت گارد گرفته نسبت به سفر گانس و حالا که میخواد لندن بره این رو یه جوری در دستور کار گذاشته که باش برخورد بشه. حالا اینکه میتونه این کارو بکنه یا نه، من این رو خیلی نمیتونم راجبش اظهار نظر بکنم، ولی از طرف دیگه هم بازتاب دهنده همون انتقادیه که جناح مخالف نتانیاهو مطرح میکنه، اینکه نتانیاهو در میانه جنگ با چنین شرایطی حتی حاضر نیست یک قدم از منافع شخصیش عقب نشینی بکنه و کاملا جنگ رو در چارچوب حفظ منافع شخصیش داره جلو میبره. این به نظر که از همون دلالت‌هایی که کاملا این نظر رو تایید میکنه.
بسیار خوب. یک خبر دیگه هم بخونیم و بریم سراغ بحث میدان امشب. خبر بعدی، همتونم سریع پیداش کنم، این خبره. خب استارباکس ارنینگ دیسپوینت از کافی جاینت باتلز بایکات. خب اگه یادتون باشه خب بحث بایکات کردن و اینها مطرح بودش و اینکه خب به شکلی کدوم برند ها رو خرید نکنید و غیره، اما خسارت سنگین استارباکس به اثر بایکوت گسترده از 7 اکتبر به این سو واقعا جالبه و نشون میده که این بایکوت ها واقعا میتونه موثر باشه، چون حالا اونها هم الان فشار رو به سهامداراشون میارن و میتونه منتقل شه. مجله نیوزویک اعلام کرده که کمپین های تحریم استارباکس به دلیل حمایت از صهیونیست‌ها تنها در 2 ماه منجر به کاهش 11 میلیارد دلاری ارزش آن در بازار و سقوط 12% سهام استارباکس شده. مدیر اجرایی استارباکس هم از کاهش فروش این شرکت به سبب جنگ علیه غزه خبر داد و گفت احتمالا این شرکت ناچار است 2000 نفر از کارکنانش رو اخراج کنه. و این منظر من اتفاق مهمه، یعنی همین یکی رو من فقط میخوام امشب شما روش تمرکز کنیم، ببیجه ایرانیای مقیم خارج. اگرچه حالا توییتی خانم نصرآبادی خودش کرده بود که در حالی که ما در خارج کشور داریم میگیم که استارباکس نخرید و مردم جلوش وایسادن و دارن تحریمش میکنن، توی فرودگاه امام خمینی جمهوری اسلامی لیوان استارباکس دست حماس و دارن با استارباکس میخورن و پوزشو میدن و فکر میکنن که این خیلی چیز قشنگو با کلاسیه. خب به قول معروف قهوه‌ای که با خون بچه ها ساخته شده مثلا با کلاسه. ولی خیلی جالبه که این مقاله نیوزویک نشون میده که این تحریم ها کار میکنه. آیه این تحریم ها تو ایران به عنوان عوض میخوام بچه بازی و مثلا کارهای خیلی سافت و خیلی نرم در نظر میگیره، ولی تأثیر داره. نه
ببینید اسرائیل چون اقتصادش اقتصاد خود بنیاد و خود کفایی نیست و کاملا بر اساس پشتوانه‌های خارجی یا حمایت‌های خارجی متکیه، کمک‌هایی که از آمریکا، از اروپا، از جامعه دیاسپورای یهودی دریافت می‌کنه، اقتصاد به معنی واقعی ملی و خود کفایی که نداره، که بخش عمده‌اش در واقع حمایت‌ها و سوبسیدایی که غرب داره بهش. حالا اگه اینجا اختلال ایجاد بشه و این روند دچار اختلال بشه، عملا اقتصاد اسرائیل رو سریع ازش آسیب می‌بینه و سریع ازش تاثیرپذیر خواهد بود و نسبت به تحریم به شدت هم حساسه، هم واکنش نشون میده، هم تحریم برای اسرائیل بعد امنیتی داره، یعنی سریع اون رو در سطوح امنیتی تعریف میکنه. خب معروف‌ترین جنبش تحریم اسرائیل BDS بوده. خب BDS الان جز تهدیدات اصلی اسرائیل تعریف شده و سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی اسرائیل به خصوص موساد در خارج از سرزمین‌های اشغالی و سازمان آمان جز در واقع مأموریت‌های مستقیمشون فعالیت روی BDS. اون مستند 4 قسمتی هم که چند سال پیش از این الجزیره کار کرده و راجع به لابی اسرائیل در آمریکا آیپک، بخش عمده‌ای از همون بله اون مستند رو وقتی ما می‌دیدیم فعالیت آیپک بخش عمده‌اش متمرکز رو جنبش BDS و تخریب جنبش BDS، یعنی دو تا کار رو همزمان سعی کردن انجام بدن: یک، شناسایی و تهیه یک بانک اطلاعاتی جامع از جنبش BDS در آمریکا و اروپا، و دو، کلیه اقدامات امنیتی و تخریبی علیه فعالین BDS و اینکه اونا رو بتونه از حیز انتفاع ساقط بکنه، از حیات اجتماعی ساقطشون بکنه. یه مسئله دیگه اینه که ما در دهه 1970 و 80 یه بخش ویژه‌ای در آمان، سازمان امنیت اطلاعات نظامی اسرائیل داشتیم که وظیفش فعالیت رو گروه‌های چپ ضد اسرائیلی در اروپا بود. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و عملاً تضعیف شدید حرکت‌های چپ در غرب به خصوص اروپا و بعد به مرور پیدا شدن جنبش BDS و فعال شدنش و رشدش و تبدیل شدنش به یه حرکت جهانی، اون بخش در آمان رو اسرائیل اختصاص داد به فعالیت روی BDS و BDS امروز جزء تهدیدهای سطح بالای اسرائیل و بشد این برخواسته از همون ضعف شدید اسرائیل در مقابل تحریم هاست. شما میبینید که در مقابل مثلا حتی اینکه 1 میلیون دلارشون از دست میدن به خاطر BDS به شدت رنجیده میشن، به شدت فعال میشن و سعی میکنن اقدامات در واقع ضد اون رو سازماندهی بکنه.
و حالا میدونید که دیگه تو همین غرب هم اینا موفق شدن که BDS رو حتی براش بعضی وقتا معادل تروریسم تعریف کنن، یعنی کسی که اگه از BDS یعنی از تحریم
میبرن. ببین الان با اتکا به این قانونی که تو آمریکا تصویب شد که آنتی زاینیسم رو معادل آنتی سمیتیسم تعریف کردن، چون BDS جنبش آنتی زاینیسمه به راحتی انگ آنتی سمیتیسم بهش میچسبن و عملاً بله میبرن از حیز انتفاع ساقطش میکنن. خب تو اروپا هم تقریبا میشه گفت که همین رو میتونن براش ریل گذاری بکنن.
این خیلی مهمه، چون بالاخره یه مدعیه که مدعی هستن که ما با تروریسم مخالفیم، اسلام خشونت داره و خودشون برای کشورهای دیگه سالها حداقل برای ما در جوانیمون جنبش های بدون خشونت رو تشویق میکردن به واسطه آقای سوروز و اوپن سوسایتی و غیره. دیگه بدون خشونت تر از تحریم چیه؟ آقا من دوست ندارم از استارباکس قهوه بخرم، دوستم از مغازه بغلیش بخرم. بابا دیگه این دیگه تو سرمایه‌داری آزادی خرید که دارید که میگه نه اینم یهود ستیزیه، اینم جنس از تروریسمه. من دوست دارم قهوه‌م رو از مغازه بغلی بخرم، دوست دارم از نایب کباب بخرم، دوست دارم از چم البرز کباب بخرم، ولم کن، حق خرید که دارم که. نه این یهود ستیزیه، اینم زندان داره، اینم باید به شکلی ممنوع بشه و غیره. و همین نشون میده که وقتی به اسرائیل میرسه یا رو هیچ چیزی اصلا باقی نمیذاره. یعنی یه خورده که این وسط رو باز میکنی اصلا با هیچ منطقی جور در نمیاد. یعنی تو حماس باشه تروریسته، خب اسمش چیه، مروان برغوثی باشه تروریسته که میگه من بدون خشونتم، سنگ برداره تروریسته، نامه بنویسه تروریسته، قهوهشو از جای دیگه بخره تروریسته. حالا از اینم عبور کنیم، برسیم سر خبر بعدی. و بنظرم این نکته خیلی نکته جالبی بود. شما من امروز صحنه دیدم توی این تظاهرات که عزیز بریم با هم دیگه ببینیم این رو، صحنه جالبی بودش. این سه چهار بچه چم 6 7 ساله بودن، ولی اون در واقع رینگ لیدرشون و رئیسشون بچه بکنم 8 9 ساله بودش. خب من از مادرش اجازه گرفتم که اجازه میدین که ازشون فیلم بگیرم در جلوی استیشن ایستگاه مترو واکسول که پشت سرمون هم ساختمان معروف MI6 و MI5 هستش و اون ساختمان معروف به شکلی انگلیس. و این بچه‌ها جلوی سایتی هم یه فروشگاه مثل پرتمونجه که معادل مثلا مکدونالد ولی مثلا قهوه داره و ساندویچ داره و اینها جلوش وایساده بودن و اونم معلوم شده که به اسرائیل کمک میکنه و اون هم چیزه. و اینا داشتن داد می‌زدن که پرت چقدر بچه امروز کشتی، چقدر واسه کشتن بچه‌ها پول فرستادی به اسرائیل و غیره. و بعد اول اینها بودن و بعد یه جمعیت 50 60 نفری و 100 نفری درست شد جلوی هر ساختمان پرت. الان تظاهرات هست جلوی هر ساختمان استارباکس تظاهراته. و یه خانمی رد میشه گفت پرت برای چی؟ و بعد بقیه بهش توضیح دادن که اینجا هم پولشو میفرسته به اسرائیل و غیره. خب من نمیدونستم. خب و به همین شکل یعنی دارن تلاش میکنن دیگه. ولی برای من خیلی خیلی جالب بود که این بچه ها از این سن و سال حالا ما میگیم هی چند تا بچه امروز پشتی خب خلاصه منظورم این که برای این تحریم ها در این حد تلاش میشه کمک. آدم ها وقتشون رو میذارن باز کار مثلا چم بگن برن خسته خونه. حال تصویر تو ایران اینه که مثلا یارو حتما نشسته داره چم کیف دنیا با خارج دیگه، یارو باز چم نو کار 9 ساعت و نیمه 2 ساعت هم که تو رفت و آمد اون مترو خفه کننده لندنی که نفس نمیتونی بکشی. خب بعدش تازه بجون که بره خونه میاد اونجا وای میسته و یه چند بشه که تجمعی هم جلوی استارباکس و مکدونالد و پرت انجام میده که
فکر کنم اینا بسیج کودکان لندن باشن.
دقیقاً. خب بریم سراغ اخبار شما آقای عبدی عزیز. و من با این شروع کنم که امروز دو تا اتفاق خیلی مهم افتاد. اولین خبر خیلی مهم حمله خیلی خیلی سنگین یمن بود و دومین خبر هم حمله بود که از دل عراق و مقاومت عراق اتفاق افتاد. میخوایم با یمن شروع کنیم؟
بله. خب حمله که ما شاهدش بودیم ظاهراً ابتدا به یک کشتی حمله میشه و بعد رزمناف‌ها یا ناوشکن‌های آمریکایی به کمکش میان در نزدیکی باب المندب و ظاهراً انصار الله خودش رو برای این ورود ناوشکن‌های آمریکایی آماده کرده بود و بلافاصله 37 پهپاد انتحاری به سمت اونا شلیک میشه. بیانیه که سنتکام منتشر کرده اعلام کرده که ما 15 تا از این پهپادها رو ساقط کردیم و ما نمیدونیم که بر سر در واقع اون 22 تای دیگه اگر اشتباه نکنم چه اومده، چون سنتکام که دربارش چیزی نگفته. انصار الله هم تا الان تصریح روشنی نسبت به این ماجرا نداشته، تصویری هم خب نداریم از این که چون اونجا به هر جهت ماجرا مثل شمال فلسطین که حزب الله دوربین گذاشته کنار یگانهای رزمی که داره، با دوربین داره کاملا رصد میکنه، یا حماس در غزه دوربین داره و از عملیاتش فیلم میگیره. انصار الله به دلیل بعد مسافت و اینکه خب حوزه اقدامش عمدتا در محدوده خود ناوهای آمریکایی توانایی فیلمبرداری نداره و ما نمیدونیم این غیر از این 15 پهپاد شلیک شده ما بقی اصابت کردن یا نه، اما در نوع خودش این تعداد پهپاد انتحاری، شلیک این تعداد که عملا یه جور پهپاد رگباریه، یعنی رگباری از پهپادها به سمت آمریکایی شلیک شده، یک در واقع اتفاق جدیدیه و سطح مناظره وارد مرحله جدیدی کرد.
پس واقعا میشه گفتش که انصار داره تسعید خیلی جدی امروز اتفاق افتاد. ما دو مرحله تسعید رو یا در واقع بالا بردن سطح درگیری رو داشتیم. یکی فکر کنم که روز جمعه بود، پنجشنبه بود که جناب آقای حاج صادقی هم اومد و بعد شب قبلش بود که به کشتن اون سه خدمه فیلیپینی روی اون کشتی آمریکایی منجر شده بود و برای اولین بار انصار به شکلی نیرو انسانی هم به شکلی قربانی گرفته بود حملاتش. و دومین تسعید این دفعه امشبه که تعدادی که اومده یکی دوتا نبوده و یه تعداد خیلی خیلی زیاد بوده. حالا الجزیره اینجا توضیح داده که میگه که US led coalition shoots down 15 drones fired by Yemen's Houthis in Red Sea و ائتلاف به رهبری آمریکا 15 پهپاد رو که توسط حوثی‌ها فرستاده شدن رو خونسا میکنه و اینجا به قول شما نماد بقیهش گفته نشده. US military says it was responding to a large scale attack و خود اونجا گفتن که یک حمله خیلی خیلی سنگین بوده که سنتکام بهش اشاره کرده و ساعت 4 صبح تا 6 و نیم صبح این حمله ادامه داشته. بسیار خوب، پس ما همچنان در یمن واقعا باید چشممون باز بشه، چون یمن همچنان میتونه ما رو غافلگیر کنه، درسته؟
بله، یمنی‌ها دارن نشون میدن که مطلقا با آمریکا و متحدین آمریکا در منطقه هیچ شوخی نداره. اگه آمریکایی فکر میکنن با بمباران مستمر یمن عملا میتونن انصار الله رو به انفعال وادار کنن، تا الان نه تنها چنین پیامی از طرف انصار الله صادر نشده، بلکه تمایل به تشدید درگیری هم از سمت انصار الله داره دیده میشه.
حالا به شکلی یک بیانیه ثانویه و بیانیه تکمیلی هم سنتکام داد که از بدیم من برای شما بخونم. و تو اون بیانیه ثانویه جالبه که تعداد این به شکلی پهپادها تغییر پیدا کرده و این خیلی شاید 28 تا مطرح شده. خب این در بیانیه اولی به 15 تا اشاره شد، ولی اینجا عذر میخوام، خب دیگه من تمام این پیام هم اینجا شما میتونید ببینید قشنگ زندگی شفاف رو. خب
پس بنابراین ما از 9 تا دیگه بیخبریم،
ما از 9 تا دیگه بیخبریم برای 28 تا uncrewed aerial vehicle، درسته؟ یعنی 28 تا بوده بین 4 صبح و 8 تا 20 دقیقه صبح، یعنی در واقع عملیات ادامه پیدا کرده بعد از اون وهله اول و این به نظر من یک اتفاق جدیدی در قضیه است. خب بریم سراغ مرحله دوم. ما یه جای دوم در عراق چه اتفاق افتاد و مقاومت عراق چه کار کردش امروز؟
مقاومت عراق ما شاهد این بودیم که یک سکوتی رو طی بعد از شهادت چند تن از در واقع فرماندهای مقاومت تو عراق و اون عملیاتی که انجام شد در آمریکایی مدعی بودن در اردن انجام شد و یه تهدیداتی رو مطرح کردن و کتایب حزب الله اینا اعلام در واقع این کردن که فعلا فتیله به قول معروف مقاومت رو فعلا تا اطلاع ثانوی پای می‌کشن. خب عراق امروز دوباره تحرک جدیدی نشون داد و تعداد 7 پهپاد انتحاری از عراق به سمت بندر حیفا و اهدافی در بندر حیفا شلیک شد که عملاً حامل این پیام روشن به رژیم صهیونیستی بود که خب حیفا میدونید دیگه، حیفا در واقع نقطه کانونی اون محور اون کوریدور زمینی از طرف هند به امارات و سعودی و اردن و رژیم صهیونیستیه که از مقصد حیفا به سمت جنوب اروپا حرکت میکنه. در واقع یک پیام روشن هم تهدید زیرساخت‌های صنعتی و انرژی اسرائیل که مرکزیتش در حیفا است، که بعضاً هم تهدیدات بسیار شدید امنیتی میتونه برای اسرائیل داشته باشه به لحاظ قدرت تخریب بالایی که داره، مخازن آمونیاکی که اونجا هست، مخازن نفت و گازی که اونجا هست، خب یک پیام روشنه از این جهت که میتونه به راحتی اونها مورد تهدید واقع بشه. و دوم اینه که پیام رو میده به هند، به امارات، به سعودی و به اروپا که حیفا عملاً بندر امنی نمیتونه باشه برای اتصال بین غرب و شرق این کوریدور. و این به نظر حرکت هوشمندانه ای بعد از اون رکودی که ما از طرف محور عراق میدیدیم، در واقع زل عراقی محور مقاومت دیدیم، به نظر حرکت هوشمندانه و به موقعی بود. و عملا ما یه تسعیدی رو امروز همزمان در محور عراق، در محور یمن و حزب الله شاهدش.
بسیار خب، این هم نکته مهمی بودش. و حالا جمله‌ای هم که من از دوستمون جان نقل قول کنم، هم در اینجا تسعید میبینیم، هم به قول آیه های صادقین که خودشون نیستن، میگه که با توجه به صحبت سید عبدالملک پیشبینی‌ها در مورد توسعه تنش در دریای سرخ داره محقق میشه و احتمالا همه برای یک ماه رمضان خیلی داغ آماده میشن. و همین در واقع یمن چون به شکلی پاسخ و یمن چون این دوستان زیدی تقیم ندارن، هرچی که میگن واقعا همون رو انجام میدن و رو درواسی هم ندارن، اگه بگن میزنیم میزنن، اگه بگن نزدیم مثلا این خط اینترنت ها نزدن. خب برای همینی که اونجا هم به نظر میاد که بحث چیزی. خب من فهمم که برای امشب چون تقریبا یک ساعت و نیم هم شد، ما بخوام وفادار بمونیم به بحث امشب شاید کافی باشه. و اگه شما حرف اضافه‌ای دارید بگید، حرف مانده‌ای دارید بفرمایید که من بحث رو اینجا تموم کنم و برم یه سری از ویدیوهای لندن امروز رو نشون بدم و مخاطب رو تنها بذاریم که برنامه خیلی طولانی نشه، تا اینکه مخاطب بتونه هر شب حوصله داشته باشه و برنامه رو ببینه. یک موضوع در مورد آپارتاید آبی باقی میمونه که شاید یک از شب فردا شب یا یک از شب‌های دیگه اون موضوع رو مطرح کنیم.
مناسبی میتونیم که راجعش بتونیم توضیح بیشتری بدیم. من برمیگردم به صحبت‌های اولمون که شروع کردیم. خب محور مقاومت انصافاً تا الان خوب حرکت کرده. خب ببینید انعکاس حرکت مؤثر یعنی اثر بخش مقاومت رو ما الان تو گزارش فریدمن می‌بینیم، تو گزارش روننبرگ من می‌بینیم، تو صحبت حالا مطلب اساق بیریک من می‌فرستم که فردا یا پس فردا شب راجعش بیشتر صحبت بکنیم. این سایه یأس و ناامیدی که داره در اسرائیل حاکم میشه نسبت به عدم نتیجه گیری یا بی نتیجه بودن عملیات اسرائیل هم در غزه و همین که گشوده شدن دروازه های جنگ در شمال هم خودش مزید بر علته که میشه حالا در فرصت دیگری راجعش صحبت کرد، نشون میده که واقعا مقاومت در عرصه نظامی بسیار موفق عمل کرده، علارغم اینکه شاید عزیزان این تصور رو نداشته شد ولی واقعا اثر بخش بوده و کار خوش داره درست شده. ولی الان واقعا اون چیزی که ما نیاز داریم بهش نگاه عاجل داشته باشیم با توجه بر ماه مبارک رمضان و فضایی که با ماه مبارک رمضان حاکم میشه که به هر جهت ماه روزداریه، ماه معنویته، واقعا میطلبه که در کنار این ماجرا عاجل ترین وقت رو در کوتاه ترین فرصت و امکانات مسئله پدافند غذایی رو برای مردم غزه بیاندیشیم و به یه نتیجه و یه ایده روشن و مشخصی برسیم و سریع عملیاتیش بکنیم. این به نظر من الان نیاز و ضرورت و تکلیف امروز ما به عنوان یک مسلمان یا یک شهروند مسئول هستش. این به نظرم از همه چیز فعلا مهمه.
بسیار خب، حالا من همینجا بس برنامه امشب رو به پایان میبرم، فقط میرسم به مباحثی که من میخواستم از لندن مطرح کنم و اگر حالا شما خواستیم به من همراه میتونیم باشید که من این رو بگم. اولین خبری که هم با مخاطبان خیلی خیلی سریع مطرح کنم از آن، چون میخوام بگیم که این حضورهای خیابانی و غیره زنده نگه داشتن قضیه چه تأثیراتی داره، بذارید من با یک خبر خیلی متفاوت با شما شروع کنم. شما احتمالاً این ور اون ور دیدی آیه عبدی، و اون خبر، اجازه بدید من این خبر رو شبتون همینجا بندازم. خب، خبر حمله یک دانشجو به نقاشی لورد بالفوره، درسته؟ دیدید شما این خبر رو؟
بله بله.
این بالا شاید خبر خیلی مهمی نباشه، نتونه اسرائیل متوقف کنه، خب، ولی خیلی ها سوال میکنن که بالفور کیست که باید به شکلی چه اتفاقی براش بیفته و بنام این خشونتی که اینجا به خرج میده.
سال 2017 در لندن یک کنفرانسی برگزار شد به نام 100 سال اعلامیه بالفور که نتانیاهو در اون کنفرانس سخنرانی بود. فکر میکنم لورد روچیلد هم سخنرانی کرد به عنوان وارث روچیلد ها، که در واقع بالفور در پاسخ به نامه روچیلد برای ایجاد موطن یهودی در فلسطین اون بیانیه رو صادر کرد. یه برنامه مهمی بود و این از نظر نشان شناسی سیاسی اهمیت اعلامیه بالفور رو نشون میده. ببینید واقعیت اینه از زمان برگزاری اولین کنفرانس صهیونیستی در 1897 در بازل یا بال سوئیس توسط هرتزل تا 1917، یعنی به مدت 20 سال، واقعا حرکت صهیونیستی یک حرکتی بود که داشت در جا میزد و هیچ حرکت رو به جلوی ما مشاهده نمی‌کنیم. تنها بعد از نظم پسا جنگ جهانی اول که با غلبه یا در واقع متفقین بر متحدین اون زمان حاصل میشه، که خب رهبریش رو انگلستان بر عهده داره، عملا نظم جدیدی در بعد بین الملل به خصوص در منطقه ما قرار حاکم بشه که از دل توافق سایکس پیکو بیرون میاد و نقطه عطفش اعلامیه بالفوره. و بعد از اعلامیه بالفور ما شاهد یک حرکت روبه رشد و روبه جلوی در حرکت صهیونیستی هستیم که از 1917 شروع میشه و تا 1947، 30 سال بعد، عملا فلسطین رو از جایی که در زمانی که بالفور داره صادر میشه جمعیت یهودیای فلسطین اشغالی شاید نهایت مثلا 20 هزار نفر بیشتر نبوده.
درسته.
اما در 1947
نشیم اگه میشه، چون
300 هزار نفر نیست.
درسته. وارد جزئیات تاریخیش نشیم، ولی همه حرفم اینه که یک کنش اینجوری و میخوام بکنم مخاطبا با چیزی مثل دایرکت اکشن بهش میگن، کنش مستقیم، یه خود تو ایران آشنا شن بالا هم برای بحث فلسطین هم بعد هم برای فساد دیگه.
بعد استعمار فلسطین به دست انگلستان برای ایجاد کشور اسرائیل.
درست. من همه حرفا رو میگم در مورد بالفور، بنام تو ایران من تو کتابای درسی من در مورد بالفور بودش مامایی که بچه بودیم، ولی بحث اینه که وقتی که کسی چنین چیزی پاره میکنه و تو انگلیس آدما میپرسن مگه بالفور چیکار کرده، خب این پرسش ها مطرح میشه. برای همینه که شما میگم این اکشن ها و این در واقع کنش های مستقیم رو دست کم نگیرید. اما اتفاق دیگه که امروز افتاد تظاهرات خیلی خیلی بزرگ انگلستان بود که حالا بی بی سی میگه 10,000، ولی شارلوت چرچ به شکلی هنرپیشه به نظر میخوام خواننده معروف انگلیسی گفتش که 500,000 نفر، حالا عددهاش رو، ولی خب جمعیت خیلی خیلی زیادی بود. و این هم من به شما میگم خیلی خیلی جالبه که کسی مثل شارلوت چرچ، حالا برای خود من جالبه چون کسیه که سلبریتی، فوق سلبریتی انگلیسی محسوب میشه. شما فکر کن مثلا تو ایران ترانه دوستی ایرانه و این آدم در این ماهای اخیر تبدیل شد به یک اکتیویست تمام عیار به نفع فلسطین و خیلی خیلی مهمه، یعنی به شکلی طرفدارای خودش هم با خودش میاره و این به نظر من اتفاق خیلی خیلی جالب بود. و این جمعیتی که امروز بود واقعا جمعیت مهمی بود، نه فقط در اونجا، در پاریس هم جمعیت تظاهرات خیلی بزرگی امروز اتفاق افتاد و به نظر میاد که اون ترس اولیه هم داخل از شهرهای اروپایی از بین رفته و داره تظاهرات ها همچنان ادامه پیدا میکنه. برای همینه که زمان برای اسرائیل زمان نامحدودی نیستش و به شکلی اونها هم باید میگم هر روزی که میگذره، اون جمله فریدمن و جمله هفته پیش فرید زکریاس دیگه، هر روزی که میگذره اسرائیل امکان مشروعیت پیدا کردنش در جهان رو از دست میده. یک خبر دیگه هم بودش که روز پریروز که جو بایدن استیت آف یونیون رو در کنگره و سنا اجرا کرد، بیرون تظاهرات بود که بهش گفتن استیت آف یونیون ایز جنوساید، گفتن که چنین این جلسه سالانه ای که هست این رو به عنوان دستکشی تعریف کردم و سر و صدا بیرون بود. یعنی من فکر می‌کنم که از زمان جنگ علیه عراق تا به امروز، این سال 2003 علیه دولت جورج بوش تا به امروز، من انگلیس و آمریکا رو در این حد خیابانی ندیدم، در این حد جنبشی ندیدم. و به این به نظر من نکته خیلی خیلی بزرگه که چقدر هر جایی که میرن، بایدن میره جایی، وزیر خارجش میره جایی، بلینکن میره در انگلستان، خود کامرون میره، حتما تعدادی هستن که اون جلسه رو به هم بزنن. حالا تصاویرش در روزهای بعدی نشون خواهیم داد که جامعه، بخشی از جامعه، خب اینو در مورد ایران هم همینه، این نیستش که مثلا 100% جامعه آمریکا الان وسط خیابون باشن، ولی با 2% شما میتونید که زندگی روزمره رو مختل کنی، با 1% یک جامعه شما میتونید زندگی روزمره رو مختل کنی. یک قطار رو مثلا به 20 نفر نیاز داری که متوقف کنی، یک جلسه رو 3 نفر نیاز داری که به هم بزنن و ازش کاری کنن که صدایی به بیرون بیاد. و به نظر من اینکه و اینها نشون میده که خیلی خیلی بیشتر از این تعداد هستن و همین هستش که یک اقلیت باورمند و با یقینی میتونن کارهایی کنن که اکثریت خاموش نمیتونن بکنن. خب معیز بدیم، من میخوام دیگه برنامه رو در اینجا متوقف کنم و برم که چند تا از فیلم هایی که امشب گرفتم نشون بدم. قبلش هم این صحبت امشب
I'm here today to stand in solidarity with the Palestinian people who are suffering so greatly at the hands of the Israeli state. And I'm here to put pressure on our government in the UK to call for an immediate ceasefire, to stop and put an end, a permanent end, to the ceaseless and merciless slaughter of children in Gaza. I am here to stand in solidarity in the UK with my brothers and sisters and siblings of all faiths and nationalities who are exercising their democratic rights to stand in support and solidarity with the people of support and solidarity with the people of Palestine.
خلاصه من بخشی خواستم نشون بدم که میگم این نحوه سیاسی شدن افراد رو در این مدت به خوبی و به دقت نشون میده. خب آقای عبدی از شما خدافظی میکنم.